Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin va ali Muhammad. Salom va arz adab daram xidmati shoma binandagon aziz ke binande in barnoma hastid, barnomei ke taalluq va shoma dare. Mamnunim ke in intekhab ro anjam dadid va ma ro mehmon khanehaye garm khodatun qarar dadid. Inshaalloh ta payan barnoma hamroh ma bashid. Barnomei ke taqdim shoma azizan mishe barnomei is be nam Hablul Matin. که به صورت زنده و مستقیم تقدیم می شود. ما قصد داریم در این برنامه تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بدیم و این تاریخ رو در بوته نقد و بررسی. در این واکاوی ما قصد داریم مسائلی رو مطرح بکنیم که خیلی از این مسائل منشأ اعتقادی داره و عمده مسائلی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت. به صورت کتب شیعه مالامال و پر از این مباحث هست، خیلی ضرورتی نداره ما این مطالب مطرح بکنیم، ولی وقتی این مطالب رو از کتب برادران اهل سنت مطرح میکنیم هم برای برادران شیعه ما قابل استفاده است و هم برادران اهل سنت. قضاوتی هم نمی کنیم، این قضاوت هم به عهده شما عزیزان هست. انشاءالله خودتون قضاوت کنید، به هر صورت حجت بین خودتون و خداتون باید باشه که فردا قیامت اگه سوالی میشه انشاءالله بتونید پاسخگو باشید. ولی این مباحثی که ما مطرح می‌کنیم و اینها هم مباحث علمی هست، خب به صورت لبه چیزی هم داره، ممکنه بعضی از آقایان خیلی ناراحت بشن تو این قضايا، اما پرهیز می‌کنیم از بی‌ادبی، جسارت و توهین که این دعو ما نیست و دعو ائمه اطهار ما و سیره علما و سیره ائمه ما نیست و ما خواهش می‌کنیم عزیزانی که با ما ارتباط برقرار می‌کنن این گونه باشن. بعضی از دوستان تماس میگیرن و الفاظ تند و رکیکی رو به کار میبرن، گرچه ما قطع میکنیم و حتما برخورد میکنیم، ولی خواهش میکنیم دوستان ما این گونه با ما ارتباط برقرار نکنن و ما میخوایم در یک فضای کاملا دوستانه با برادران اهل سنت خودمون و عزیزانمون مباحث علمی داشته باشیم که انشاءالله در نتیجه برای عزیزانمون بینندگانمون این مطالب مورد استفاده قرار بگیره. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز کارشناس محترم حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده همچنین خدمت همه بینندگان عزیز که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و یا تکرار برنامه ما را خواهند دید سلام عرض می کنم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان و بزرگواران صمیمانه التماس دعا دارم.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که ما و بینندگان عزیز دارید. خب آقا تو حال هوای میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام و هفته وحدتی بود که پشت سر گذاشتیم، خب مباحثی مطرح شد، مباحثی پیرامون وحدت مطرح شد. من همینجا تشکر بکنم از مولوی برادر عزیزم مولوی مراد زهی که لطف کردن و اومدن توی برنامه و برنامه خیلی خوبی داشتید الحمدلله و ما واقعا ایشون رو خط شکن توی این قضايا دیدیم. انشالله اینا ادامه داشته باشه. جلسات کاملا دوستانه برطرف شد الحمدلله و بعدش هم جلساتی که ما خدمت شما با حضرت عالی که مباحثی مطرح شد اینا خیلی جلسات خوب و تقریبی بود و انشالله بشه جلساتی رو مطرح بکنیم آقا که دوستانه کنار همدیگه بشینیم و واقعا اون مسائلی که میشه مطرح کرد و دوستانه باشه و انشالله عزیزان خودشون هم به قضاوت بشینن، فقط ما مباحث رو مطرح بکنیم بیان. و خواهشم اینه که مثل آقای مولوی مرادزهی دوستان دیگه هم که واقعا تو این سطح و تو این قد و قواره هستن که بتونن بیان، حتما بیان و ما انشالله استفاده میکنیم. البته این جاده دو طرفه است، دوستان عزیزی که اومدن قول گرفتن از حاج آقا هم که حاج آقا بره اونور و انشالله مباحثی مطرح بشه که ما میخواهیم در کنار هم مباحث دوستانه‌ای داشته باشیم و کاملا علمی. انشاءالله پرهیز بشه از مباحث تندی که خدا نکرده با وحدت ما، وحدت اسلامی که دشمن همینو میخواد، انشاءالله پرهیز بکنیم و دوری بجوییم. خب آقا از همین مباحث رو که میخوام اینجا مطرح بکنم، برشت میخواهیم سوالاتمون رو ببریم روی سمت سو و مباحثی رو که موانع وحدت هست. اولین سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که با توجه به هفته وحدتی که گذشت، شبهاتی رو که در شبکه‌های وهابی دارن تو این موارد پخش می‌کنن، می‌خواستم به صورت مختصر لطف کنید برای ما نسبت به ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنت مثلا برای بینندگان عزیز مطرح بکنید که انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. لا لاسیما علی مولانا بدیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله مشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بندم به نوبه خودم از برادر عزیزم جناب مولوی مراد زهی که نقطه آغازی بود در شبکه جهانی ولایت با حضور یک روحانی و مولوی فاضل اهل سنت و جلساتی تا حدودی دوستانه و صمیمی برگزار شد که ما واقعا همون گونه‌ای که در ابتدای تأسیس شبکه جهانی ولایت اعلام کردیم، در شبکه جهانی ولایت به روی همه اندیشمندان اهل سنت باز هست و ما معتقدیم هرچی این نشست‌ها بیشتر باشد، شاید بعضی از نشست‌ها چالشی هم باشد، اختلافات خیلی به صریح مطرح بشود نسبت به یک دیگر، من بی پرده بگم شاید مطالب تندی هم مطرح بشه، ولی نتیجه اینطور نشستای دوستانه و علمی اگر نگوییم اختلافات رو از بین میبرد، اختلافات رو تقلیل میدهد و ما امروز اگر دستمون بیاد ولو ذره ناچیزی این اختلافات میان شیعه و سنی را تقلیل بدهیم و این دو گروه را در صف واحد در برابر دشمنان مشترک قرار دهیم، اگر کوتاه بیاییم به خدا و پیغمبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم و یکی از اهم واجبات اسلامی به نظر من همین هست. همان گونه‌ای که بنده در همون شب هم عرض کردم، بینندگان عزیز هم شاهد بودند، ما باید تلاش کنیم اولاً کاملا عوامل وحدت شناسایی بشه، نه به صورت شعاری، نه به صورت حرفی، نه به صورت سخنرانی و همایش، به صورت کاربردی و عملیاتی. و مهمتر از او آنتی که عوامل اختلاف هست و موانع وحدت هست، اینها هم باید کاملا شناسایی بشه و ببینیم از این موانع وحدت کدام یک از اونها کاملا قابل برطرف شدن هست به صورت کامل، کدام یک از این موانع قابل این هست که تقلیل پیدا کند. و این موانع را فقط ما نباید در حوزه مذهب شیعه ببینیم و از علمای شیعه بخواهیم در اینجا کوتاه بیاین و موانع رو برطرف بکنن و عوامل وحدت را پیاده کنن، بلکه همونطور که عزیزمون اشاره کردن، این جاده دو سویه هست که خوش بی مهربانی از دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی. ما باید بنشینیم اندیشمندان حوزه های علمیه دور از هیاهوی سیاسی، دور از قیل قال مطالب مربوط به دوره و حوزه سیاست، یعنی بنده معتقد هستم ابتدا این امر باید در حوزه های علمیه که خط دهنده توده مردم هستند و مردم امروز نگاه میکنن به بزرگان و علما در حوزه های علمیه و به مراجع عظام تقلید و به رهبران سطح بالای اهل سنت نگاه می کنن و مفتیان نگاه می کنن. اگر این نشست ها و این جلسات میان حوزویان و مفتیان و مراجع هرچه بیشتر صورت بگیرد، قطعا نتیجه بخشم خواهد بود. اما در رابطه با سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی که در رابطه با جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنت، اینها مفصل مطرح شده، بینندگان عزیز ما بارها شنیدند. سوره آل عمران آیه 103 خب دیگه خیلی به صراحت دستور می‌دهد قرآن واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا
تفرقوا، هم نهی میکند از تفرقه و هم امر میکند به وحدت. و عرض شد بر این که امر در مرتبه اول ظهور در وجوب دارد، نهی ظهور در نهی و حرمت دارد. یا در سوره انبیاء آیه 92 این نهادهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون، چقدر زیباست. این امت اسلامی همه یک امتن و من هم خدای این امت هستم. یعنی مادامی که امت اسلامی دارای یک خداست، یعنی خیلی عجیبه، یعنی عامل وحدت را در این آیه خدای عالم آیه 92 سوره انبیا این هست که همه به سوی یک خدا توجه دارند. داشتن خدای واحد میتواند چه باشد؟ زمین ساز وحدت باشد. و یا در سوره انعام آیه 65 اختلاف میان امت اسلامی را عذاب آسمانی میداند. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض. اد من عذرم هنوز جناب محسنی حالمون خیلی خلاصه سرراست نشده، این سرمای سوزان قم خلاصه یه مقداری
ما بذاره گلمون خلاصه.
بله اگر این مقداری ما خلاصه
ما عذرخواهی میکنیم،
عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز که گاهن گلومون میگیره، نفسمون یه مقداری خیلی خوب یا خیلی شاداب نیستیم. اون هفته دوستان هی اسمس میدادن، پی ام میدادن که فلانی خیلی بیحاله، چیه؟ گفتیم والا بیحاله ما اتفاقا همین حضور دوستان ما جناب آقای مبلغی از مجمع التقریب و همچنین از برادرمون آقای مراد زهی یه مقدار حالمون رو بهتر کرد. اگر اینا نبودن ما قطعا اگر فقط جلسه حبل المتین بود تعطیل میکرد، بودن دوستان بازپخش برن. علا ای حالین این روایت رو هم من اون شبم باز خواندم عزیزان، در مسند احمد هست جلد چهارم صفحه 270 که نبی گرامی میفرماید مؤمنین در محبت و عطوفت به منزله یک جسد واحد هستند، به منزله یک انسان هستند. یعنی تمام امت اسلامی یک روح هست در جسدهای مختلف. از اشتکا منه شیئون تداعا له سائر الجسد بالسحر والحمى، اگر چنانچه یکی از اعضای امت اسلامی ناراحت بشه تمام امت اسلامی به تبع ناراحت میشن. همون شعر سعدی و نیادم اعضا یک دیگرن، تا اونجایی که چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نباند قرار. بله علا ای حالین، و همین کافیست که در صحیح بخاری حدیث 4905 جلد 6 صفحه 66 جلد 6 صفحه 66 حدیث 4905 اونجا وقتی یک اختلافی میان مهاجرین و انصار میفته، حالا قضایاش خیلی مفصل هست که انصاری انصار رو به کمک میطلبه، مهاجر مهاجرین رو به کمک میطلبه و خلاصه با هم در برابر هم سفارایی میکنن، وقتی نبی مکرم این قضایا را متوجه میشه بلا فاصله حضور پیدا میکنه، میفرماید فما بله فقال ما بال دعول جا دعون جاهلیه، این ادعای جاهلیت چیه؟ این شعارهای جاهلی چیه که شما هی این میگه یا للانصار اون میگه یا للمهاجرین؟ عذر میخوام. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، یکی از مهاجرین آمده برای شما عرض کنم با پا لگد داده یکی از انصار رو. ببینید خیلی عجیبه، به خاطر این که یک مهاجری آمده با یک مهاجر مثلا لگد زده، پاش لگد زده یا هولش داده، این باعث شده یک اختلافی میان مهاجرین و انصار بیفته و حضرت فرمود این دعوا و شعار جاهلیت رو بگذارید کنار، اینها همه گند آفرین هست. این شعارها شعارهای گند آفرینه و بعد متوجه شدن که شیطان آمده همچه خلاصه اختلافی میخواد، شعله اختلاف میان اینها خلاصه برافروخته کنه. خب ببینید نبی گرامی کاملا حواسش هست، موضوع رو کاملا رصد میکنه. اینکه خدای نکرده کوچکترین اختلافی میان امت نیفته. 23 سالم نبی گرامی برای این کار سرمایه گذاری کرد. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بزرگ منادی وحدت، قربانی و فدایی وحدت، وقتی که احساس میکنه بعد از آن که خلافت رو به دست میگیره این همه اختلافات، این همه مشکلات، این همه درگیری ها که تا آخر خوارج میان یک توطئه هایی میکنن، خطاب به خوارج میگه و الزم السواد الاعظم. خب این رو بعضی ها خب صدور روایت رو نمیفهمن که چیه قضیه. تصور کن امیرالمومنین هم رفته بالای منبر خطاب به تمام مسلمان ها و الزم السواد الاعظم. نه، اینجا مراد خوارج بوده و خوارجی که تفرقه افکنی میکردن، از پیکره جامعه اسلامی جدا شده بودن، فتنه مینداختن. فرمود الزم السواد الاعظم، با گروه جماعت مردم باشید، فإن ید الله مع الجماعت، دست خدا با این جماعتی است که من در رأس آن هستم، و ایاکم والفرقه، از هر گونه تفرقه شما اجتناب کنید. تا اونجایی که میفرمایند فإن الشاذ من الناس للشیطان که ام کما ان الشاذ من الغنم للذئب، وقتی که جامعه اسلامی دچار تفرقه شد، افراد متفرق شده طعمه شیطان می شوند. همونطور که گوسفندان متفرق شده و جدا شده از گله دوچار گرگ خواهند شد، که خطبه 126 نهج البلاغه هست.
خیلی من آجا آجا سوال دیگه میخوام مطرح بکنم تو این قضایی ها، که حالا استنادش هم به سخن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم استناد میکنن و میگوین که تو این بحث وحدت که پیش میاد، خب میگیم آقا حالا وحدت چگونه است؟ برادر من از اولت میگن که آقا ما که تعداد ما بیشتره.
بله.
بله. تعداد ما بیشتره، خب آقایون میان تابع اکثریت بشن، یه قده قلیلی از سمار یک چهارم مسلمان ها هستن میان و اینا تابع برادران اهل سنت بشن. خواستم نظر از اتاری رو نسبت به این قضایی که اینا مطرح میکنن رو هم شما بیان بفرمایید که آیا واقعا این صحیحه یا باید ما یک نقاط مشترکی رو پیدا کنیم برای این قضیه؟
اتفاقا در همین برنامه های یکی از این شبکه های وهابی شب گذشته بود، من یه مقدار دیگه کارهام رو تمام کرده بودم، در زم داشتم به تکی رو گوش می کردم، یک آقایی که به قول جز فحش و اهانت چیزی بلد نیست، بله، ایشون می گفت بله آقا اگر بناستم وحدت باشه باید شیعه ها تابع ما اهل سنت باشن، مذهبشون رو رها کنن، چون اکثریت با ماست. چون اکثریت با ما هست، امیرالمومنین فرمود و الزم السواد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه، چون ما اکثریت هستیم شیعه باید تابع ما باشه، شیعه نمازش، عبادتش، همه کارهاش باید عین ما اهل سنت باشه. یعنی معنای وحدت از دیدگاه این آقا، بله شیعه مذهبش و عقیدش و همشه بگذاره کنار، بیاد سنی بشه، سنی هم که همه در یک صف هستیم. البته این که آیا سنی ها در یک صف هستن یا نه، حالا انشاءالله بعدها ما در این زمینه توضیح مفصل خواهیم داد که الان اختلافاتی که چهار مذهب با هم دیگه دارن، حتی بعضی ها شعار میدن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هرکس حنبلی نباشه مسلمان نیست. وهابی ها میگن هرکس وهابی نباشه مسلمان نیست. خود آقایان وهابی ها اشاعره و ماتوریدیه رو کافر میدانن، با حال اینکه شاید بگیم 90-85% اهل سنت یا تابع اشاعره هستن یا ماتوریدی هستن. این از دیدگاه آقایان وهابی ها کل اهل سنت کافر هستن. الا ای حالین، اینهایی که میگن چون ما اکثر هستیم و حق هستیم، ما چون اکثر هستیم باید شیعه تابع ما باشه، بینندگان عزیز دقت کنن، من در اینجا یه 4 تا نکته اساسی الان به ذهنم آمد اشاره کنم. این رو خوب بینندگان عزیز توجه کنن، مخصوصا عزیزان شیعه که میخوان با این شبکه ها تماس بگیرن، یه مقداری دقت کنن، مطالعه داشته باشن. درچه تو این شبکه های وهابی اسمش گذاشتن تریبون آزاد، در یک ساعتی که فرض تلفن ها را باز میکنن، در این یک ساعت 50 دقیقه فقط اونهایی که دارن اونجا سینه چاک میکنن فدایت شوم هستن و بله قربان گو، و اونهایی که فحاشی میکنن اینها را به قول باز میکنن. اگر یک شیعه میاد اونجا، اصلا از شنیدن صدای شیعه این آقایان بغض کینشون فوران میکنه، یا این مجری داره از گسته میخواد بترکه، اصلا نمیتونه حتی به اندازه نیم دقیقه صدای شیعه را تحمل کنه. خب دوستان بیننده نگاه کنن، ما تمام برنامه هایی که داریم اولا آمدیم 10 تا خط اختصاص به اهل سنت دادیم.
بله.
برای اینکه گفتیم اگر ما تلفن ها یک نواخ باشه، همون دقیقه اول دوستان شیعه تمام تلفن ها را اشکال میکنن، دستن نوبت نمیرسه.
بله.
و ما به خاطر احترامی که برای اهل سنت قائل هستیم 10 تا خط برای اینها قرار دادیم، و هر وقت هم تلاش میکنیم یک شیعه میاد روی خط، یکی هم از عزیزان سنت بیان.
بله.
روی خط، و ما هم حتی بعضیا توهینم میکنن، فوشم میدن، اجازه میدیم حرفشون رو تمام میکنن. بله. اگر سوالی داریم، نقدی داریم، یا میخوام با اینها بگو مگو هم داشته باشیم. بله. بعد از اینکه صحبتشون تمام میشه ما شروع میکنیم. خب همین رو شما مقایسه کنید با شبکه های دیگر، آیا این نشانه حقانیت مذهب شیعه نیست؟ آیا نشان از این نمیدهد که همونطوری که ما گفتیم مذهب ما برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم، مذهب ما مذهب با منطق با دلیل. حالا ما نمیخوام بگیم برای اینکه دیگر مذاهب باطل یا باطل نیست، ولی ببینید شاخصه یک مذهب قوی مستدل مبرهن اینه، ما هیچ ابایی نداریم. هر عالمی، هر سنی، هر وهابی، از مولوی ها، ماموستاها، اساتید دانشگاه، دانشجوها بیان، هر شبهه ای رو دوست دارن مطرح بکنن، و ما به حول قوه الهی و با استعانت از ذات اقدس ربوبی و کمک از حضرت ولی هست جواب میدیم. همونطوری در این 2 سال هم جواب دادیم ما. الله یالن 4 تا نکته جناب آقای محسنی عزیز در اینجا هست. من تقاضا دارم این 4 نکته را دوستان خوب دقت کنند که آیا واقعا اکثریت ملاک حقانیتی یا نه. حالا اگر یک روز شیعه اکثر باشه، الان فرض کنیم در ایران چون اکثر شیعه هستن بعد شیعه حقه، خب این حرف ناحقیه، این اصلا با منطق قرآن نمیسازه.
علمی نیست،
علمی نیست. شما ببینید در قرآن ما 38 آیه داریم اکثریت رو محکوم کرده.
اکثرهم لا یعقلون.
ببینید اکثرهم لا یعقلون، آقایان مراجعه کنن سوره مائده سوره 5 آیه 103. یا اکثرهم فاسقون، اکثر جمعیت فاسقان، اکثرشون عقل ندارن، از این واضح تر. سوره توبه آیه 8، اکثرهم الکافرون، اکثر جمعیت کافرن، سوره نحل آیه 83. اکثرهم کاذبون، اکثر جمعیت دروغگو هستن، سوره شعرا 26 سوره هست آیه 223. یا مثلا و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اینها فاسق هستن، سوره حدید آیه 16. یا کثیر منهم ساء ما یعملون، اکثر اینها بد عمل و بد کردار هستن، سوره مائده آیه 66. کثیر حق علیه العذاب، اکثر مردم هستن مستحق عذاب خدا هستن، اکثرهم للحق کارهون، اکثر مردم دوست ندارن زیر بار حق برن. خب ببینید، یا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، آقایان مراجعه کنن سوره حج آیه 18، سوره مؤمنون آیه 70، سوره یاسین آیه 7. در رابطه با حضرت موسی، اون همه خون دل میخورد حضرت موسی، اون همه معجزه، و ما کان اکثرهم مؤمنین. چقدر زیباست. شعرای 67، قوم حضرت نوح بعد از 950 سال تلاش بیوقفه نوح در امر رسالت
و ما آمنا معه الا قلیل، جز تعداد اندکی ایمان نیاوردن. سوره هود آیه 40 نسبت به نبی مکرم، لعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنی، پیغمبرداری خودت شکنجه میدی این که مردم ایمان نمیارن. شعرا آیه 3 یا ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، با اینکه این همه معجزات از تو میبینن ولی اکثرشون ایمان نمی آورن.
قلیل من عبادی الشکور جو،
بله حالا اون قلیل من عبادی الشکور اونا رو مثلا نمیخوام،
بله
از اون طرف چی
مثلا،
یا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره بله. یوسف آیه 106 اکثر اونهایی که دم از ایمان میزنن مشرک هستن، یعنی
بله.
اکثریت رو محکوم به
بله
شرک میکنه. بعد جالب اینجاست، این یک نکته. نکته دوم
بله.
این که در حدیث افتراق و امت اونجا داره اکثریت باطلن، اکثریت از آتش جهنمن،
72 فرقه،
بله از این 72 فرقه که برمون بر این که تفتر و امتی علا سلاس و سبعین فرقه، امت من به 73 فرقه متفرق میشن. این هم دیگه آقایان گفتن صحیح خدای البانی در سلسلت احادیث صحیح جلد اول صفحه 358 میگه این روایت صحیحه. در سنن ترمذی جلد 4 صفحه 135 میگه کلهم فی النار الا واحده، این 73 فرقه ای که امت من منشعب می شوند
72 تاش تو جهنم،
72 تا، یعنی دیگه چیزی نمانده،
اکثر می جاده،
اکثر به قول اکثر در آتش جهنم، فقط یک ملت یک فرقه هستند که اینها وارد بهش خواهند شد. یا برای شما عرض کنم باز در سنن ابن ماجه برای شما عرض کنم حدیث 3992 مثلا سوال می کنن که ابن رسول الله حضرت فرمود والذی نفس محمد بیده لتفترقن امتی علی ثلاث و سبعین فرقه فواحدتون فی الجنه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یکی از اینها وارد بهش میشن و ثنتان و سبعون فی النار، 72 تا وارد آتش میشن. قیل یا رسول الله من هم، اینا که وارد آتش میشن کیا هستن؟ قال الجماعه، من دیگه معنا
نمی‌کنم. بله.
آقایان مراجعه کنن سنن ابن ماجه جلد دوم حدیث شماره 3992، دارالمنصور جلد 2 صفحه 62، تحفه احوزی جلد 7 صفحه 233 و کنز الاموال مراجعه کنن جلد 11 صفحه 114. یا مثلا حالا ما بنای تعریض نداریم ولی این آقایی که داره میاد میگه آقا چون ما اکثر هستیم حقیم شیعه باید تابع ما باشد، روایتی رو برای شما مثلا مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 430 آقایان برن مراجعه کنن، میگه هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین، شرائط صحیح بخاری و مسلم در این روایت هست. خب حضرت فرمود ستفترق امتی علی بضع و سبعین فرقه و امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، اعظمها فرقتن قوم یقیسون الامور برایهم، اکثریت امت من اون کسانی هستند که عمل به قیاس می کنن، فیحرمون الحلال و یحللون الحرام، با قیاس حلال خدا را حرام و حرام خدا را حرام می کنند. خب بفرمایید مستدرک جلد 4 صفحه 430
این صراحت داره،
این دیگه خیلی واضحه، عبارت یک حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی داره، حالا من نمیخوام اون رو بخوانم شاید یه مقداری چیز نباشه. الا ای حال این نکته دوم. نکته سوم این آقایان که میگن اکثریت حقه، خب الان در کره زمین اکثریت با کیه؟ با مسلمان هاست؟
نه با مسیحیت.
با مسیحیته. آقایان مراجعه کنن سایت بازتاب، من آنتی که دارم 14 تیر 1386، ایشون یک بررسی مفصلی از آمار جمعیت روی زمین در رابطه با گرایش به ادیان آسمانی اعلام کرده مسیحیت کره زمین 33% مردم روی زمین رو تشکیل میدن. یعنی 33% مردم مسیحی هستن، 21% مسلمانن. خب اگر بناست ملاک اکثریت باشه، این آقا میگه که از اکثر شد حقه، پس مسیحا حق دارن از این آقا سوال کنن که آقا شما که تو این کشور کفر رفتی و از دولت کفرم به قول خودش گفت چرا ما باید از دولت کفر استمداد بجوییم، خب بس شما اونجا شایسته است اگر ملاک این هست شما باید مسیحی بشید. که البته اگر مسیحی باشه شون خیلی بهتر از این است که امروز با این اهانتهاش آبروی اسلام رو میبره. مردمان بیدین 16%، هندوها 14%، بودایی ها 6% الی آخره. این نکته سوم. اگر بناز اکثریت ملاک باشه بفرمایید شما بگید آقا ما چون مسیحی ها اکثر هستن پس اونها حقه. نمیدونم این آقایان یک شعری میفرمایند در قافیهش گیر میکنن، میگن شاعر براتون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. نکته چهارم یک نکته ظریفیه، شاید عزیزان تا به حال این رو از من نشنیده باشن. اصلا از دیدگاه اسلام، قرآن، عقل، نه اکثریت ملاک حقه نه اقلیت ملاک حقه. حق حق است ولو اینکه تابعینش کم باشد، باطل باطله ولو اینکه تابعینش اکثر باشند. امیر المؤمنین دارد ان الحق لا یعرف بالرجال، حق را شما با شخصیت ها مقایسه نکنید. اعرف الحق تعرف اهله، حق را بشناس تا اهل حق را هم بشناسی. چقدر زیباست، چقدر عالی است. شما اگر میخوای دنبال حق میگردی برو ببین اصلا از دیدگاه قرآن، از دیدگاه سنت، سیره نبی مکرم، سیره اهل بیت، حق چیه؟ اول شما حق رو بشناس تا بتوانید اهل حق رو هم بشناسید. این رو جالب این هست که هم در کتب شیعه آمده، جناب فتال در روضة الواعظین صفحه 31 آورده، هم از علمای بزرگ اهل سنت جناب مناوی در فیض القدیر آورده. نووی، محی الدین نووی، کتاب فقهی داره به نام المجموع، ایشون در اونجا در جلد 8 صفحه 275 یک تعبیری دارد که از فضل ابن عیاض نقل میکنه، میگه اتبع طرق الهدى، شما راه هدایت رو تبعیت کنید. ولا یضرک قلت السالکین، اگر در مسیر حق جمعیت کم بود، کم بودن دنبال روی حق شما را ضرر نرساند. و ایاک و طرق الضلاله، از پیمودن راه ضلالت اجتناب کنید. ولا تغتر بکثرت الهالکین، مبادا مغرور بشید که جمعیت زیاد در اون راهه. جمعیت زیاد در راه باطل شما را مغرور نکنند. همونطور که جمعیتی کم در راه حق شما را ناامیدتون نکنه. آقایان مراجعه بفرمایند بر این که در کتاب مجموع نبوی عرض کردم جلد 8 صفحه 275. جالب اینجاست آقای برای شما عرض کنم بن عثیمین که از شخصیت های تقریبا شماره 2 مفتیان عربستان و سعودی بود زمان بن باز، ایشون میگفت ان الحق لا یوزن بالرجال، ما نمیتوانیم حق را با شخصیت ها و جمعیت مقایسه کنیم. و انما یوزن الرجال بالحق، بلکه ما باید مردان را با حق مقایسه کنیم. هذا هو المیزان الصحیح، ما باید ببینیم حق چیه. هر جمعیتی، هر گروهی، چه اقلیت چه اکثریت، اگر چنانچه راه روش اینها با حق منطبق بود اینها حقن، با حق منطبق نبود اینها چیان، همشون باطل هستن. ولذا این آقایانی که برای شما عرض کنم شعار میدند و نمیدونم ما چون اکثر هستیم آقایان نباید به قول دم از تشیع بزنن، باید شیعه را کنار بگذارن، تابع ما باشن.
مبنای علمی نداره.
بله، نه مبنای علمی داره، نه مبنای قرآنی داره، نه مبنای عقلی داره. بله. همون چون قافیه تنگایه.
بله. خیلی ممنون جواب. بچه ها توی لابلای فرمایشاتتون دو سه تا مطلب رو فرمودید. یکی این که امیرالمومنین علی سلام فرمود که عرف الحق ثم تعرف اهله.
بله.
که حضرت فرمود که اول حق رو شناسایی کن، بعد دیگه اهلش رو خود به خود پیدا می‌کنی. و این آقای ابن عثیمان سلفی بود که گفت که انما یوزن الرجال بالحق هذا هو المیزان الصحیح. این مطلب رو می‌خواستم با اون حدیثی که پیامبر گرامی اسلام درباره امیرالمومنین که آیا امیرالمومنین خودشون استثناء میشن تو این قضیه به واسطه این روایتی که میخوام خدمتتون عرض کنم. ما یه روایت خیلی عجیبی داریم توی کتب اهل سنت شیعه. من جدا به این روایت خیلی عشق می‌ورزم آقا.
همیشه هم شما من فهمیدم چی می‌خواید بگید.
بله.
بله.
بله. عشق می‌ورزم به این روایتی که کتب اهل سنت هم زیاد هست. خدا رحمت کنه آقای فقیه ایمانی آقا کتاب خیلی خوبی تو این رابطه داشتن. علی مع الحق و الحق مع علی.
من متوجه شدم چی
می‌خواید. بله.
شما 10 بار از من سوال کردی شما در لابلای صحبت ها.
بله. بله. ولن یفتر را حتی یرضا علی الحوض. من می‌خواستم سوال کنم که وقتی امیرالمومنین علی السلام میگه که آقا حق رو بشناس بعد اهلش رو پیدا می‌کنی، بعد خود این روایت که از پیغمبر درباره امیرالمومنین نقل شده داره میگه که علی علیه السلام حق، اون خودش حقه و حق به دورش میچرخه. ولی علیه السلام حالا عبارات‌های مختلف داره که اینا رو میخوام هم عبارات‌ها رو شما برام بیان کنید، بعد یک سوال دیگه هم دارم که میخوام تحت این مواضع شما از شما سوال بگم.
بله، من قبل از اینکه این رو عرض کنم این عبارت خطبه 201 که امیرالمومنین فراموش کردم من عرض کنم، حضرت امیر میگن ولا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله.
بله بله،
خیلی جالبه.
بله،
من همیشه تو این زمینه بحث میکنم این جمله حضرت امیر همیشه تو ذهنمه ولی من فراموش کردم.
بله.
حضرت میفرماد که شما را به خاطر این که در طریق هدایت جمعیت کم آمدن به وحشت نندازه.
بله. بله.
لا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. من یادم اون تقریبا سال 48-49 بود ما شروع کردیم یک بخش اعظمی از نهج البلاغه را حفظ کنیم. اولین خطبه‌ای که بنده حفظ کردم خطبه 201 بود. عده به صورت گزینشی ما حفظ می‌کردیم. حدود تقریبا نزدیک 100 خرده‌ای، نزدیک 140 تا از خطبه‌ها و بعضی از نامه‌ها و حکمت‌های حضرت امیر رو خدا رحمت کنه بعضی از اساتید رو، یکی از اساتیدمون در اون زمینه خیلی تکیه داشت. خلاصه یه مقداری با نهج البلاغه انس بگیرید همونطور که با قرآن انس دارید. حالا ای حالین این فرمایش حضرت عالی فرمایش خیلی خوبی هست. این رو آقایان اهل سنت هم آوردن که پیغمبر اکرم فرمود علی مع الحق و الحق مع علی. علی با حق و حق هم با علی است. ولن یفترقا. این دو از هم جدا شدنی نیستن. هرگز جدا نمیشوند. تا روز قیامت. این رو خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 322 نقل میکنه. و همچنین هیثمی تعبیر دارد از ابو سعید خدری که امیرالمؤمنین داشت میرفت پیغمبر فرمود الحق مع ادا. حق با این هست برای شما عرض کنم الحق مع ادا، الحق مع ادا. بعد ایشون میگه که رواه ابو یعلا و رجاله ثقاتون. ابو یعلا این رو در مسندش نقل کرده و راویانش هم همه ثقه هستند. مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 235. و همچنین ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 398 داره بر اینکه از ام سلمه ان الحق مع علی. و حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 124 داره که پیغمبر اکرم دعا کرد اللهم ارحم علیاً، اللهم ادر الحق معه حیث دار.
خیلی عجیب.
خدایا حق هر کجا میخواد بره اطراف علی بچرخان، نه علی را دور حق، حق را دور علی بچرخان. یعنی علی محور حقه. خیلی عجیب اینجا. و همچنین آقای فخر رازی در همون اول تفسیرش در بحث این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم باید به جهر باشد یا به اخفات باشد، اونجا ایشون میگه بر این که مذهب علی بن ابی طالب در بسم الله به جهره. بعد ایشون میگه من اقتدا فی دینهی به علیین فقد اهتدا. هر کس در دینش به علی اقتدا کند هدایت یافته. چرا؟ لقول النبی اللهم ادر الحق معه حیث دار. چون پیغمبر فرموده خدا یا حق را گرداگرد علی بچرخان. علی بچرخان. این خیلی عجیبه که این روایتی که حاکم نیشابوری آورده، خیلی این روایت هم جالبه ولی مقفولون ان شده میان ماها و اهل سنت که خب شاید صلاحشون هم نباشه مطرح بکنن. مستدرک جلد 3 صفحه 124 این روایت رو آورده، چون جلد 3 مستدرک تقریبا از صفحه 107-108 فضائل امیرالمومنین شروع کرده تا نزدیک 150 خورده ای. ایشون در اونجا میگه پیغمبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی. علی با قرآن، قرآن هم با علی ابن ابی طالب هست. لا یفترگان حتی یردا علی الحوض. علی از قرآن جدا نمی شود، قرآن هم از علی جدا نمی شود تا قیامت. بعد ایشون میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. آقایان مراجعه کنن حاکم نیشابوری جلد 3 مستدرک صفحه 124 در این شماره های جدید شماره 628.
بچه‌ها خیلی ممنونیم این مطلب رو فهمیدیم. من می‌خوام یه داستانی از شما مطرح بفرمایید.
این فهمیدم چی می‌خواید.
تو الغدیر آقا داستانی که برای علامه امینی رحمت الله علیه درباره آقای اعظمی وزیر وقت عراق مطلبی رو بیان می‌کنه واقعا شنیدنیه. ما چند بار از زمان حضرت علی شنیدیم. می‌خوام بینندگان از اینم بشنون بعد بیان معرمه ان شاءالله ببینیم.
بله مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه که در نجف بودن، خب ایشون تلاششون بر این بود تمام کسانی که در رابطه با حضرت امیر کتاب نوشتن یا شعری سرودن اینها را جمع آوری کنه. بعد میشنوه که برای شما عرض کنم یکی از مسئولین دولت وقت عراق که یکی از مسئولیتهاش ایشون قائم مقام یا معاون دانشگاه بزرگ بغداد بوده به نام آقای دکتر اعظمی، ایشون اشعاری درباره حضرت امیر داره، تصمیم میگیره بره باشون دیداری کنه. علامه امینی میگه با ایشون خیلی دبدبه و کرکب، باید 2-3 ماه قبل وقت بگیرید و به این سادگی ها نیست. خب علامه امینی میدانن دوستان یک رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشته. واقعا این رابطه هر وقت ما میشنویم بعضی از رابطه ها را آدم غبطه میخورد. حالا من این یادتون باشه یک نکته ای از این رابطه عرض کنم. ایشون خلاصه به قولی امروزی یا علی میگه و میره عراق و آدرس نهای اعظمی رو پیدا میکنه، میره در خانه را میزنه، خادم میاد. چیه؟ بله من یک آخوند شیعی روحانی شیعی هستم، اومدم میخوام با آقای اعظمی دیداری داشته باشم. خادمم تعجب میکنه که یک آخوندی، یک فردی مردی در زی روحانی شیعی میره به اعظمی میگه با یه آخوندی خیلی خلاصه چیز نیست، یه آدم عادی و لباس شیعه داره، تن شما با شما دیداری داشته باشه. میگه خب بگید بیاد. خیلی عجیب بوده اینی که به قول 3 ماه 4 ماه نوبت میگرفتن. مرحوم علامه امینی میره اونجا میشینن شروع میکنن صحبت کردن اینها. بله من شنیدم که شما اشعاری درباره حضرت امیر دارید اینها و تعلیفاتی دارید، من یک کتابی دارم، کتاب الغرشم نمونه برده بود اونجا. شون میگه بله من اشعاری دارم اینها و 3 تا کتابی هم درباره حضرت امیر نوشتم. گفت میشه در رابطه با این کتابا توضیح بدی؟ گفت یکی از کتابایی که نوشتم سالها رون تلاش کردم، یکی حدیث علی مع الحق و الحق مع علی، روی این روایت کار کردم. در حقیقت 1/3 عمرم رو گذاشتم روی این کتاب. علامه امینی میگه که خب جناب اعظمی این روایت رو پیغمبر فقط در حق علی گفته؟ گفت بله. گفت در حق کسی نگفته؟ گفت نه. گفتم فلان کتاب فلان جلد فلان صفحه درباره عمارم داره، عمار مع الحق. گفت وقت اینه من گفتم این بنده خدا اصلا خشکش زد، یعنی گویا تو عرش بود افتاد اومد پایین و سرش انداخت پایین. برگشت گفت یا شیخ قد ادهبد ثلث عمری،
بله.
یک سوم عمر من رو تو به باد دادی.
بله.
بعد گفت که آیا اعظمی، نه من به تو تبریک میگم خاطر انتخابت این حدیث. گفت چه تبریکی؟ وقتی این روایت در حق عمارم هست، من تصورم بر این بود که در حق فقط علی ابن ابی طالب این آمده. گفت نه جناب اعظمی، درباره عمارم هست، الحق مع عمار، یدور عمار مع الحق حیث ما دار. عمار همیشه دور حق میچرخه، ولی درباره علی داره علیون مع الحق و الحق و یدور مع، حق همواره گردا گرده علی میچرخه، علی محور حقه، علی مرکز حقه. میگه وقتی من این رو گفتم این آنچنان خوشحال شد، برق تو چشاش زد و خلاصه دو تا از بچه‌هاشم اونجا بود. گفت ولی مثل هاد الکلام یجب ان یقام و یقعد، برای همچه تحلیلی و سخنی واجب به احترامش بیگام کنیم. خودش بلند شد، دو تا پسرهاشم گفت شما هم بلند شوید. الان ای حال این قضیه خیلی عجیبی هست. اینها اون نکته که من میخواستم عرض کنم که امیر علامه امینی با امیر المومنین رابطه داشت، در شرح حالش مفصل آوردن که یک روزی علامه امینی از کتابخانه میاد منزل، میبینه یک تلگرافی وزیر فرهنگ عراق زده، نوشته که جناب آقای امینی، من محصول عمرم یک فرزند 22 ساله هست، ایشون بیمار شد، در بیمارستان‌های بغداد بهترین پزشکا جواب دادن، بردم اروپا، اونها هم جواب دادن، دیشب این با هواپیما برگرداندن، الان رو به قبله کردیم این جوان رو، مادرش هم داره بیتابی میکنه و من یقین دارم که این پسر از دست بره زندگی متلاشی میشه. شنیدم تو با علی ابن ابی طالب رابطه خوبی داری، اگر از علی شفای بچم رو بخوای من قول میدم هم خودم هم خانوادم شیعه بشیم. این تلگراف رو علامه امینی میخونه، بر میگرده، هر چه خانواداش میگه غذا را ما کشیدیم، سفره را پهن کردیم، گوش نمیده، میاد حرم حضرت امیر سلام الله علیه، حالا چی میگه با امیر المومنین ما نمیدانیم، یعنی میان عاشق معشوق رمزیست. برمیگرده قبل از اینکه بیاد خونه، میره تلگراف خانه، به وزیر فرهنگ مینویسه شفای بچه‌ات را از علی خواستم، به قولت عمل کن. خلاصه میره منزل و فردا تلگراف میرسه. اولا امینی تشکر میکنم و سوال اول من این هست، تو از کجا دانستی بر اینکه بچه من شفا گرفت؟ قاطعانه گفتی شفاش رو گرفتم، حالا احتمال ندادی بر اینکه دعای تو به اجابت نرسیده، توسل و وسادت تو فایده ای نداشته. اگر این بچه من مثلا شفا پیدا نمی کرد، همین تلگراف تو به ضرر تو نبود. نکته دوم این که من به قولم عمل کردم، خودم و خانوادم شیعه شدیم، ولی تقاضام اینه، من حدود تقریبا نزدیک 8 ماه 9 ماه از دوران وزارتم مانده، اگر چنانچه دولت بعثی عراق بفهمه من شیعه شدم، برام مشکل درست میکنه، دردسر درست میکنه، این تشیع من رو جایی نگید. بعد علامه امینی تلگراف میزنه، میگه بر اینکه من از اون مردی که رفتم متوسل شدم شفا گرفتم یقین کردم، بر اینکه جواب من رو مثبت داده، شبهه‌ای من نداشتم. و فردا هم علامه امینی میاد با روزنامه‌های خلاصه عراق مصاحبه میکنه، خبر شیعه شدن وزیر فرهنگ رو منتشر میکنه. وزیر فرهنگ تلگراف خیلی با عتاب و خلاصه شدید و غلیظ که علامه امینی ما تو را امین دانستیم، خلاصه به این شکل من برام دردسر درست میشه. علامه امینی تلگراف میزنه، میگه آقای وزیر فرهنگ، از اون مردی که شفای بچه‌ت رو که تمام دکترها جواب کرده بودن گرفتم، از اون مردم تضمین گرفتم تا آخر دوران وزارت کسی متعرض تو
نشود.
نشود. قرض خلاصه
واقعا.
خوشا اونهایی که با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه علقه داشتن، زندگیشون رو با ولای علی گره زدن. من یادم هست سال 47 بود ما اومده بودیم قم، که وقتی علامه امینی که از دنیا رفت، با اینکه رابطه میان ایران و عراق خیلی تیره بود، همون قضیه درگیری شط العرب و کشت کشتاری که بین طرفین شده اینها، من کاملا مثل تقریبا دیروز یادمه، با اون وضع رابطه خیلی تیره بود، حتی به درگیری مسلحانه در قضیه شط العرب پیش آمد، ولی جنازه علامه امینی با هواپیما از تهران منتقل شد به نجف و در کنار ذریح مطهر امیرالمؤمنین دفن شد.
خیلی عمیقه.
من یادم اولین مجلس ختمی که در قم من رفتم از بعد از انتقالمون از حوضه علمی قزوین، اولین مجلس ختم علامه امینی بود. من رفتم به هیچ وجه فراموش نمی کنم.
خدا آش
سعیدن و مات سعیدن و سیحشر و سعیدن. واقعا باید بگیم هنیئن لارباب نعیم نعیمهم. من بارام عرض می کنم یا علی، ما عددی نیستیم، کارهای خودمونم چیزی که واقعا بتونیم ارائه بدیم نمی دانیم، ولی تصمیممون این هست که علی جان تا آخر عمر از تو دفاع می کنیم، ولی تو را قسمت می دهیم به زهرای مرضیه، قلب شکسته زهرایت، موقع جان کندن، شب اول قبر، قیامت، فقط یک نظر لطفی عنایتی هم به ما بکنید. خلاصه ما را هم در اون زیر پایتون که نگاه می کنید، اون گرد خاک زیر پا، اونجاها هم یا علی ما را ببینید و ما چشم امید به شفاعت تو بسته ایم یا امیر المؤمنین.
خیلی ممنون آقا، فضا رو خیلی معنوی کردید و فضای علوی حاکم شد بر برنامه ما.
شعری داره که میگه یا امیر المؤمنین، یا دل کرم، یا امام المتقین، یا دل نعم، اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فیها نعم. شعر اسم من همیشین زنزمه میکنم. خیلی شعر قشنگی.
بله، شعر شهریارم بگیم بگیم یا علی نام تو بردم، نغم ایمان دو نهمی، گویا هیچ نغمی به دلم بوده، نهمی به ابی انت و امی. خیلی ممنون هستیم آجا، متشکریم از این صحبتهایی که فرمودی. دیگه فضای آخرش هم تازه امیرالمومنین شد و استفاده کردیم، خیلی ممنونیم. خب اگه اجازه بفرمایید یک نفسی تازه کنیم و بریم یه استراحت مختصری برگردیم خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله تا پایان برنامه همراهی بفرمایید و امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. خب این بخش هم تعلق به شما داره و بعد از انشالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. آقا میفرمایند و ما تذکر همیشه اون اینه که اولا اینکه دوستان رعایت ادب رو داشته باشن به ادیان و مذاهب مقابل خودشون که خدا نکرده با تعابدی جسارت و بی‌ادبی نکنند که این تذکر هم اول برنامه دادم و خواهش میکنم زمان رو هم مدیریت کنند دو دقیقه چون بنا داریم که صدای بیشتری رو بشنویم و عزیزانی رو که حالا پشت خط میانیم 20 خط اشغال میشه لااقل بتونیم 20 خط رو ما پاسخگو باشیم. ممنونیم. اگه امکان عزیزم ارتباط بدن ما از ادب و سلام میکنیم خدمت اول میننده. جناب آقای ابتهی سلام عرض میکنم از اهواز.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای محسنی.
و علیکم السلام.
همچنین خدمت جناب آقای دکتر حسینی هم سلام عرض میکنم.
ممنونیم.
امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه.
سلامت باشید.
یه نکته هایی میخواستم خدمت یعنی شبکه های وهابی کارشناساشون یه نصیحتی بکنن.
بله.
نصیحت اولا این که شما دارید آب تو هونگ میکوبید، زیرا مردم ایران در کل طول تاریخ ثابت کردن هیچ وقت و در هیچ برهه از زمان پشت به وطن خود نکردن، حتی با داشتن اختلاف نظر و عقیده.
بله.
و همیشه در یک صف واحد بودن.
بله.
و در برابر کسانی که بخوان به ایران زمین ضربه بزنن و مطالب ضربه بزنن و ایستادن و مقاومت کردن. و مطالب دوم این که الان زمان ماهواره و ارتباطات میباشه، مردم ایران قبل از وجود این همه ارتباطات و آگاهی پیرو و مرید اهل بیت بودن و هستن، و الان که اصل ارتباط و آگاهی رسانی میباشد با عنایت حضرت ولی از آگاهی شیعیان زیادتر و اعتقادات آنها هم راسته تر شده.
بله.
پس این آقایون خودشون رو زحمت ندن.
بله.
و بدونن که مردم ایران هیچ وقت پیرو عقاید و افکارشون میزن. یه مطلب خواستم بگم خدمت آقای دکتر.
بیعت فاون بلا عن شیعتی و اهلی هم. امام زمان علیه السلام میفرماید دیگه. به واسطه ایشون بلا ها دفع میشن اشان.
بله یه مطلبی که خواستم بگم آقای دکتر هم فضا رو واقعا علوی کردن.
بله واقعا ما کیف کردیم.
آره من واقعا هر وقت اسم مولا میرم میبینم همچین قلبم به لرزه میفته، اشکم جاری میشه، نمیدونم این حب امیرالمومنین چیکار میکنه با ما. یه مطلب دیگه هم خواستم بگم، الان این آقایون بهاری همیشه به این آیه که داخل این برای غار
بمونن. بله
بله بله ما این همه آیه درباره فضایل امیرالمومنین داریم، حتی آیه مباهلی که بارسترینش و هیچ چیه هم نمیتونه این رو رد بکنن، اینو نمیتونن چجوری میخوان این فضیلت رو رد بکنن. ممنونم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
متشکرم جناب آقای ابتهی. جناب آقای ابن علی از تهران از بلدان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. صدا منو داری آقای ابن علی؟
الو سلام.
و علیکم السلام.
از شما خوبه؟
ممنونیم.
سلام بشه. خدمت آج آقا هم چنین خدمت شما سلام و خسته نباشید.
و علیکم السلام.
صدای شما را خیلی ضعیف دارم.
صدای برنامه همون ضعیفه؟
صدای خودتون را خیلی ضعیف دارم نمیدونم.
بله. حالا دوستان ما اتاق فرمان لطف بکنن که مشکل صدا هم حل بشه. خیلی ممنونیم.
الو.
بله.
ببخشید من هفته بیشتر از آجاقا سوال داشتم، احترامی که بیشون قائلم. ایشون گفتن که اصول دین شما ثابت کنین که در قرآن باشه.
بله.
اصول دینی که اهل سنت قبول دارن در قرآن هست که میاد و نعوت و توحید باشه. این ستا در قرآن هسته، یعنی شما همه قرآنی که بخونین مثلا این ستا هست. حالا میخواستم اینو بگم. بعد آجاقا هفته قبل به آیه عزت یوسف کن سوره 97 بود.
نه حاج آقا اون شب بحث کردن فرمودن که امامت رو هم علماء اهل سنت مثل غالب سنی ایزجی خودشون اومدن گفتن که من اساس دین هست، از اساس دین هست، گفتن که اساس دین هست رو این رو شما ثابت کنید.
بله بنده نگفتم جناب آقای ابن علی برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله طبسی فرمودن.
بله.
ایشون گفتن در کدام آیه آمده که اصول دین باید حتما در قرآن باشه؟
بله.
آجا آقا شما حرفیشون رو تایید کردین خب؟
بله بندم دارم عرض میکنم.
سنت ببینیم ما افراد و ملاک قرار نمیدیم. شما تقریبا قرطبی رو مثال دارین و فکر کنم فتاوای هندیه بود. بعد ما تقریبا قرآن و سنتی صحیحه پیامبر هرچی اونا بگن. اگر افرادی هم که مثلا باشن حالا علما جا خودشون رو دارن، ولی اگر گفتهشون مثلا به قرآن باشه درست، مثلا به سنت صحیحه باشه درست، اگر نواشه ملاک قبول نیست مثلا، خب هر کس هم که باشه دیگه. یعنی ملاک دو چیزه.
نه ببین جناب آقای جناب ابن علی، ببین آقای ابن علی بزرگوار، ببینید بحث دو تاست. یکی این که شما میگید امامت اگر از اصول دین هست چرا در قرآن نیامده. ما گفتیم جناب آقای طبسی گفتن بندم قبول دارم، شما یه آیه از قرآن بیارید که اصول دین حتما باید در قرآن ذکر شده باشه.
میره آقای اصول دین اونه که تمام ادیانی که بوده مثلا در از اونا بوده. اما وقتی میگم اصول دین در ادیان قبل از اسلام هم که بوده و همیست چیز بوده، خب اسلام هم اینا رو تایید کرده، میاد و نعوت و توحید.
خب شما آیه ای از قرآن بیار برادر من. ببینید عزیز جان، شما یک آیه ای از شما میگی اصول دین باید در قرآن آمده باشد. در قرآن خیلی چیزا آمده، نماز آمده، زکات آمده، ارث آمده، جهاد آمده، هر چه که در قرآن اومد که نمیشه از اصول دین باشه.
بله.
خب ما بعد چیزی که مثلا اصول دین و ارکان دین داریم، نماز در قرآن آمده به ارکان دین قبول ده. خب بعد من اینجا سال من حرف دیگه ندارم، آیا مثلا اگه امامت از اصول دین می بود، خب قرآن باید اشاره میکرد، حالا به طور کلی هم که بود باید اشاره میکرد.
چه اینو مطلب خوب باشه.
ممنون. یعنی اختلافی مذهبی فکر کنم مثلا مذهبی تشیع اصولی دین باشه، اصولی دین است، اگه او باشه حرفی بهتریه.
بله.
وقتی کلی میشه دین میشه خب.
بله.
متشکر آقای.
خیلی ممنون آقای نعلی، متشکرم از سوالتون.
ما اون دفعه عرض کردیم آقای بیضاوی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون میگه این مسئله الامامت من اعظم مسائل اصول دین.
بله.
امامت از بزرگترین مسائل اصول دینه. منهاج الوصول عرض کردیم صفحه 167، آقای برای ابن عبدالبر در الاستیابشون در جلد 3 صفحه 969 میگه والخلافت رکنون من ارکان دین. خلافت رکنی از ارکان دین هست. خب این قضایا کاملا، یا آقای قرطبی ایشون داره میگه برای شما عرض کنم اینها رکنون من ارکان دین. خب اینم از علمای بزرگ شما هستن.
بله.
اگر واقعا شما اینها رو بگید آقا مثلا آقای بیضاوی اشتباه کرده، آقای ابن عبدالبر، آقای قرطبی، حالا اگر بنا باشه که ما بخوایم در این زمینه صحبت کنیم، حرف خیلی زیاده. این که حداقل ما بیا 50 نفر از فقهای شما را لیست کنم که میگه آقا من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. هر کس منکر خلافت ابی بکر کافره. خلافت ابی بکر در کجای قرآن آمده که اگر کسی منکرش باشه کافر باشه؟ این دیگه فتاوای هندیگی که از کتابهای معتبره برادران عزیز، احناف جلد 2 صفحه 263، کتاب البحر الرائق مال ابن نجیم مصریه جلد اول صفحه 611، روزت الطالبین مال جناب نووی از استوانه های فقهی شافعی هاست جلد 7 صفحه 215، آقای ابن عابدین حنفی از بزرگان مشهور اهل سنت و حنفی مذهب هست در حاشیه شون بر درالمختار جلد اول صفحه 561. یعنی من شاید بیش از 50 فقیه بزرگ شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی من ردیف بکنم که میگن آقا من انکر خلافت ابی بکر یا من انکر امامت ابی بکر. شما ببینید همین روزت الطالبین آقای نووی رو جلد 8 صفحه 215 را ایشون به صراحت داره که هر کس منکر امامت ابی بکر باشه، من انکر امامت ابی بکر و عمر فهو کافر، فتاوای جناب سوفی جلد 2 صفحه 576. و و فتاوای هندیه جلد دو صفحه 260 من ان کر امامت ابی بکر صدیق رضی الله عنه فهو کافر. خب اینها در کجای قرآن آمده اینها که شما به این شکلی یا این آقایانی که هر روز تو ماهواره ها شعار میدن؟ بله شیخ مفید این طوری گفته، هر کس نمیدونم منکر امامت علی باشه کافره. چطور اگر شیخ مفید آمد گفت کسی منکر امامت علی باشه کافره، باید آسمان بر سر شیخ مفید ویران بشه، هزاران فحش و ناسزا نثارش بشه، ولی بزرگان شما آمدن گفتن من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، آب هم نباید از آب تکان بخوره.
بله خیلی ممنون. جناب آقای مهدی از شیراز، سلام و عرض ادب دارم به دوست عزیز شیرازی مون.
با سلام خدمت شما آقای محسنی و آقای قزوینی.
سلامت باشید.
خدمت شما، آدم باید افتخار بکنه که شیعه است.
الحمدلله.
شیعه مولا علی باشیم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتصدقین.
به ولایت خدا میخوایم. باید افتخار کنیم که اولی که مسلمونیم، دوم که شیعه هستیم.
الحمدلله.
مولامون علیه. بعد خدمت شما دو تا دونه سال فوری داشتم که حق
شیعه‌نام
زینه.
خیلی ممنون.
یک در مورد جنگ تبوک حضرت علی نرفتن و خواستن حضرت محمد صلی الله علیه ترور کنه. اسم اون نفرایی که می‌خواستن حضرت محمد صلی الله علیه ترور کنن، اینو من شنیدم، حالا نمیدونم صحتش درست، یعنی میخوام اینو بدونم.
شما اهل علم هستید جناب آقا مهدی؟
نه نه.
بله.
از تو مسجد شدیدم.
بله.
بعد از که حضرت محمد صلی الله علیه به یکی از صحابیایی که مورد اطمینانش بوده و اینا، چهرهای اونا رو براشون روشن میکنه که یک همراز معاویه،
حالا خیلی چیز نکنید،
حالا دیگه اسامی رو نبرید، ما آدرس به شما میدیم.
بله آدرس آره. شما مراجعه بفرمایید کتاب المحلا جلد 11 صفحه 224 کتاب الحدود باب حد المرتد. البته رو سایت هم نگاه کنید، بنده در این کتاب 40 سوال اونجا عبارت رو نقل کردم، ترجمه هم کردم.
بله آقای مهدی.
بله قد شد.
خب مثل قد شد صداشون. بله خب دوستان توجه کردن به آدرس. بله. اون سوالی که داشتن، حالا ما سوال دوم آقای مهدی رو نشدیم، هم سوال اولش رو که حالا آقا جواب دادن. جناب آقای احمد فور از سقز، سلام و عرض ادب دارم.
سلام. سلام
دوست اهل سنتمون.
حضور محترم آقای قزوینی، دکتر قزوینی از سلام و ادب دارم.
سلام. درود بر شما.
شما مدیر محترم آقای محسنی هستید.
خواهش می‌کنم.
سلام. بینندگان عزیز.
سلام
آقای محسنی.
آقای قزوینی محترم، ما میگوییم اهل سنت جماعت، کلا میگوییم قرآن کتاب خدا، پیامبر فرستاده اوست.
بله.
روزه و زکات و نماز و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در ما واجب، دزدی و تهمت و دروغ و افترا و ربا و زنا و ریا و حسد، توهین و شرک در ما حرام.
بله.
ما میگوییم خداوند آفریننده تمام مخلوقات و مرگ و زندگی، رزق و روزی، مرض و شفا دست اوست. ما میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم و فقط به تو سر سجده تعظیم فرود میآوریم. در نماز من درود میفرستیم بر پیامبر و اهل بیتش، میگوییم قرآن در هر زمان حکم کند. قرآن فقط مختص زمان پیامبر نبوده و هر چه زمان بگذرد، برای اینکه مسلمانان راه انحراف نرند بیشتر دانش یاد میشود. آقای قزوینی، اهل سنت به رنج و زحمات و تلاش هایی که اهل بیت برای پیشرفت اسلام کشیدند اعتقاد دارند. اینها خداوند جزای اعمال نیکشان خود خواهد داد. در مورد احادیث، آنچه با قرآن مطابقت داشته باشد میپذیریم و الباقی را رد میکنیم. بعد در مورد خلافت، اگر بوده که این مشکلی نیست، اگر ناحق بوده ما که در انتخاب شرکتی نداشتیم. و چرا مسلمانان آن زمان پذیرفتند؟ پس آنان چرا زیر این بار اگر ظلم بوده رفتند؟ اگر میفرمایید اسلام در خطر بوده، آیا این سکوت آنها خود اسلام را به خطر نانداخته؟ تازه اینها را که از آخرت از ما سؤال نمی کنند و مورد مواخذه قرار نمی گیریم. اصول دین و فروع دین را باید جواب باشیم.
بله.
آقای قزوینی، به نظر شما باید ما چی چیزی به دینمون اضافه کنیم یا کم کنیم تا رستگار شیم؟ خواهش میکنم جوابی ما بده.
خیلی ممنون. خیلی سوال قشنگ بود.
خدا جزای خیرت بده.
آره.
از این سوالات مؤدبانه ممنون، متشکر.
بله.
خدا امثال شما را بر ما زیاد نبیند.
بله، خیلی ممنونیم.
بله.
خب دوست عزیز بعدیمون جناب آقای شریفی از مشهد، جوار ملکوتی امام رضا علیه السلام. سلام عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما محسنین.
خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت استاد.
سلام علیکم
خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
جناب حضرت آیت الله، من سوال داشتم خدمت شما در رابطه با حضرت نرجس خاتون، مادر حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف، خواستم سوال کنم از شما. من این تماس داشتم با شبکه کلمه در رابطه با ازدواج ایشون و امام حسن عسکری. یک سری سوال از من پرسیدن. من منابع شیعه رو به دست آوردم، ولی در منابع اهل سنت چیزی منبع ندارم. اگر شما یک راهنمایی بفرمایید، منابعی که در رابطه با ازدواج ایشون با امام حسن عسکری مطلب رو فرمودن، چون آقای هاشمی مدعی بود که اصلا در اون سال جنگ اتفاق نیفتاده بوده. حالا از ایشون که ما طی این برنامه متوجه شدیم که الحمدلله ایشون فکر می‌کنم یک حرف راست سوال تو شبکه‌اش نداده باشه. بعد خدمت شما هستم. این یک سوال مطلب برای در رابطه با مسئله وحدت، من دوست داشتم اون شب که جناب مولوی مرادی تشریف داشتن تماس بگیرم، ولی خب الحمدلله نشد. خواهش از شما دارم اگه لطف کنین با جناب مولوی مرادی به عنوان نماینده اهل سنت ایران مکاتبات تماسای برقرار کنین، که حداقل یا ایشون یا یکی از کسایی که از علمایی که مورد تایید اینا هست در شبکه شما حداقل یک برنامه یک طرفه داشته باشن، آقا که ما اون اهل سنت واقعی رو بشناسیم، با عقاید اینها آشنا بشیم. چون این اهل سنتی که این شبکه‌ها دارن معرفی میکنن، همونجوری که آقای مولوی مرادی فرمودن، اینا اهل سنت نیستن. و ما دوست داریم به اهل عقاید اهل سنت آشنا بشیم. و مطلب بعدی هم که شما آقا فرمودین در رابطه با تماس با این شبکه‌ها که بینندگان یه مقدار اطلاعات داشته باشن، آقا اینها بحث اطلاع نیست. این من شب برنامه وحدت که این شبکه‌ها رو نگاه می‌کردم، من یک شب تماس داشتم با این آقای هاشمی، ایشون اومدن تا آقای هیدری کلی احکامی که آقا خدمت شما عرض کنم از علما روایت‌های ضعیف رو آورده بودن که مثلا اهل شیعه قائل بر این که اهل سنت به هر کی قائل به امامت ائمه نباشه کافره. من از آقای هاشمی سوال کردم که آقای هاشمی، این رأی‌هایی که هست در علما که صادق بوده، ما بعد اینا رو فعلا بیان بذاریم کنار؟ من مثال زدم گفتم الان ببینید از علمای شما آقای فرختی هم در اصولش میگه که آقا شیعه کافر است و نمیدونم اگر کسی واسه تن وارد کنه به خلفا شمشیر حق اون هست. ایشون سریع شروع کرد حمله کردن که آقا شما اومدی اینجا جسارت میکنید. آقا من حرفی نداشتم، که من گفتم آقا اگر این احکام رو شما داری میگی، از اون طرف شما هم احکام اینجوری دارید. ایشون یک روایتی برای من آورد، من اصلا گفتم آقا شما این روایتی که آوردی سندن صحیح یا نه؟ شما هیچ هر روایتی دلت میخواد میاری. ایشون هیچ بابت سندی صحبتی نکرد، سریع رفت مثلا وجوه دیگه شستمون.
آقای شریفی اجازه میدید من یک انتقاد کوچیکی از حضرت، من حضرت علی رو زیارت نکردم و من خیلی دوست داشتم در یکی از سفرهایی که ما مشرف میشیم مشهد از نزدیک حضرت علی رو ببینم و من همون برنامه حضرت علی رو میدیدم و جمله قشنگی فرمودید شما. آقا شمایی که ایشون میگه آقا شما که آمدی تماس گرفتی بررسی کردی این روایت صحیح یا صحیح نیست، شما در جواب فرمودید که آقا شما که دارید مطرح میکنید باید بیان کنید صحیح یا صحیح نیست. اصلا اون روایت نبود، اینا دروغ میگفت، ایشون عبارت علامه مجلسی بود. شما حداقل من معتقدم وقتی که تماس میگیرید کامپیوتر جلوتون باشه، نرم افزار مثلا مکتبه اهل بیت، و همونجا مگر شما دقت میکردید اصلا روایتی نبود، عبارتی از علامه مجلسی بود، ایشون داشت نقل میکرد به عنوان روایت داشت قالب میکرد. و اضافه نکته قشنگی، همیشه شما تماس میگیرید اینها چون آدم های واقعا دست خالی هستن، هیچی ندارن برای گفتن، شروع میکنه مخاطب رو آقا این روایت به نظر شما صحیحه یا نه؟ به من چه صحیحه؟ شما که داری نقل میکنی باید بررسی کنی صحیحه، شما باید بگی آقا این روایت از دیدگاه شیعه صحیح هست یا صحیح نیست. و اضافه سوالات متفرقه هم که میکنن از شما، اجازه ندید سوال مطرح کنن. شما بگید آقا سوال من اول جواب بده بعد سوالت جواب بدم. ولی زمان من واقعا تشکر میکنم از جناب آقای شریفی، واقعا خیلی شجاعانه ایشون وارد میشه تو این شبکه ها که من پیگیری میکنم. یکی از واقعا ما افتخار میکنیم به وجود جناب آقای شریفی. حالا من ایشون اصلا طلبه هستن نیستن، شخصی هستن،
اهل علم هستن.
من ایشون رو زیارت نکردم و حتی من تلفنی هم دو سه مرتبه تصمیم گرفتم که تلفنیشون را من ندارم که حداقل تلفنی باشون صحبت کنم. یعنی جز کسانی است که زنگ میزنه در هر کجا گرد خاک به پا میکنه، حال اونها رو تو گوتی میکنه، یعنی واقعا خیلی خوب وارد میشه، هم ایشون هست و هم اون خانم صفایی اینا وارد میشن، اینها دیگه یعنی واقعا صدای آقای شریفی اینها را به لرزه در میاره و واقعا یعنی من اصلا توان شنیدن صدای چهار تا بچه شیعه عادی رو ندارم. اما در رابطه با قضایای چیز این در حوزه اختصاصی برادر عزیزمون جناب آقای پیشوایی هست، از حضرت آیت الله پیشوایی بخواهید، ایشون دیگون ریزکاری های تاریخی رو این بزرگوار برای شما عرض کنم مطرح میکنن. در رابطه با اینکه ما تقاضا کنیم دوستانی از اهل سنت بیان اینجا اهل سنت واقعی رو معرفی کنن، اتفاقا ما با خود جناب مرادزهی هم جلسه داشتیم، باشون صحبت کردیم، به یک نتایج خوبی رسیدیم. امروز هم ما با دوستان مؤسسه آموزش مذاهب اسلامی هم باز جلسه داشتیم، بنا شد از بعضی از علمای بزرگوار اهل سنت که ما در اینجا خیلی به صراحت عرض میکنیم اون چهره هایی که سیاسی هستند، چه شیعه و چه سنی، ما معذوریم. اون چهره هایی که مخالف نظام جمهوری هم هستن ما معذوریم، ولی چهره های حوزوی و علمی را ما شبکه جهانی ولایت به روی اونها بازه، با آغوش باز ما از اینها استقبال میکنیم تشریف بیارن اینجا. اصلا من در حوزه علمیه بیرجن که رفته بودم از جناب آقای مولوی فاروقی که همسفر مکی ما هم بود، ازشون خواستم آقا شماها هر کدام رو معرفی کنید بیان اصلا تفسیر بگن از مبنای اهل سنت، مباحث اخلاقی مطرح کنن، تاریخ مطرح کنن، حتی اگر خیلی هم دوست ندارید مباحث چالشی باشه، من رسما دارم اینجا اعلام میکنم به همه عزیزان اهل سنت، اهل سنت چه شافعی ها چه حنفی ها که اکثریت هستن، حالا مالکی ما شاید مجموعا 200-300 نفر بیشتر تو ایران نداریم، حنبلی هم خیلی اندک هستن، ما به این آقایان با این دو شاخصتون شبکه ای ما شبکه سیاسی نیست، نه ما حرف سیاسی مطرح میکنیم و نه اجازه میدیم حرف سیاسی مطرح میشه و از رجال سیاسی هم ما معذور هستیم، ولی اون شخصیت های حوزوی از همه حوزه های علمیه اهل سنت من رسما درخواست میکنم، تقاضا میکنم تشریف بیارن اینجا بنشینیم با هم صحبت کنیم. انتقادی هم از ما دارن، ما با آغوش باز از انتقادات این بزرگواران استقبال میکنیم، ولی خب به شرط اینکه انتقادات سازنده باشد. بنده بارها گفتم اگر یک کسی بیاد چهار تا انتقاد از خود بنده بکنه، والله العلی العلا از 100 مورد از من تعریف تمجید کنه بیشتر خوشحال میشم. با همه عیوباتی که داریم خدای عالم این عیب رو در بنده نگذاشته که این روحیه انتقاد پذیری رو الحمدلله دوستانی که با بنده کار میکنن دارم.
خیلی ممنون هستیم. خب نفر بعدی هم من اعلام بکنید. جناب آقای علی نقی از شیراز، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست اهل سنتمون.
سلام علیکم و خدمت شما مجید
محترم
آقای حسین محسنی و از خدمت آیت الله قزوینی سلام و عرض ادب دارم.
خواهش میکنم.
بخشیده اینجا من تو کلیپی از برنامه کلمه دیدم که آقای قزوینی هم دارم میتونم که توی انتقاد من هیچ مشکلی ندارم کسی انتقاد کنه. بعد من تو کلیپ دیدم که دارن تهدید میکنن به وهابیت و وهابیت رو میگن سرشون رو میداریم بالای چوبه دار. آیا اگه سنی، آیا اگه شیعه سنی بشه حکمش چیه؟ مگر این برادرانی که عرب تشیع هستن میگن میخوام سنی بشیم، مگر برادران وهابی تو کلمه، تو کانال کلمه میگن برین از خود علمای اهل سنت بپرسیم، دین از اونا بیاموزیم. نمیگن بیا از ما یاد بگیریم، ما یک مذهب جدید اینجا داریم به عنوان وهابیت. و خود آقای مرادزهی که شما قبولش داریم میگه ما وهابی چیز به عنوان وهابیت نداریم. یکی. پس چرا برادران مسیحی که مثل ایران هستن بالا چوبه دار نمیرن؟ برادران خیلی از برادران از تشیع معارض تسنن مسیحی شدن، چرا اونا براشون حکم قائل نمیشن؟ اگر شما بر حق گیت نباید از چیزی بترسید. انسان وقتی از قوه حرکت نقص میاره میره به قوه فیزیکی متوسل میشه. دیگه هم شد شما تو تمام رسانه ها همه هر تشیع هستن، های اهل سنت اجازه دارن علنا در رسانه فعالیت کنن؟ هرگز. چرا؟ چون در منازعه که با هم داشتیم با آقای مرادزهی یکی اهل سنت و سه تا برادران تشیع بودن، یک کجاش هفته وحدته و حدت یعنی یکی شما یکی ما. من دیگه از این ندارم جواب ما از گیرنده.
بله 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 ما تو هر برنامه‌ای که میشه یک شیعه یک سنی هست اونجا برابر با هم صحبت میکنن. تازه بیشتر ما خودتون هم تو این برنامه دید ما وقتی براتون اهل سنت میان چقدر وقت اضافه میدیم، مثلا تذکر وقتی هم نمیدیم. چگونه میشه که شما اینجوری قضاوت میکنید در صورتی که ما خواستیم همه علما بیان اینجا تک به تک، دو نفر دو نفر، سه نفر به سه نفر بشینن، ولی وقتی یه نفر جناب آقای مرادزی تنها میاد، خب این که
ولی همون آقای مرادزی که آمد قبل از آمدنش خودشون میگفت دیگه حجمه ها علیهشون شروع شده.
بله همین
آقا شما نرید، برای شما عرض کنم تهدید کرده بودن. ما خیلی وحشت داشتیم که چه بسا در خود قم یا بین راه این آقایان وهابی ها بیان یک ضربه ای بزنن غیره به نام ما تامش. الحمدلله رب العالمین تا ایشون بره برسد به زاهدان ما واقعا اینجا نیمه جان شدیم. بعد ایشون رسید و منزلشون تلفن کردن، من واقعا یه نفس راحتی کشیدم. ما آمادگی داریم برای چیز. برادر عزیزم، حالا من در رابطه با اون کلیپی که دارن پخش میکنن، اولا اون قضایا مسائلی بود، خیلی از برنامه ها ما داریم، ما آبروداری کردیم از علمای اهل سنت، اون قضایا را خیلی مطرح نکردیم. ولی اولا اون در مهاباد معمولا آقایان کردها در مهمان نوازی ضرب المثل هستن. در اون جلسه تعدادی از علمای اهل سنت که اصلا اهل سنت من نمیدانم اونها را، فریب خورده وهابیت، یعنی برخلاف سیره خلاصه کردی، در اونجا شروع کردن پرخاش کردن. یعنی پرخاشی اونها آبروی نه تنها سنی، آبروی هر کرد را هم برد. من خیلی زیاد، حالا انشالله این آقایان که اون کلیپ رو پخش کردن، ما کامل چه پخش میکنیم، از اولش وسطش آخرش کنار هم گذاشتن. در اونجا صحبت سر این بود، ما یک جلسه رفتیم اونجا برای شما عرض کنم با علمای شیعه در ارومیه صحبت کردیم، در به قول نقده صحبت کردیم، در برای اساتید دانشگاه صحبت کردیم، در خود ارومیه هم حدود نزدیک 100 نفر از علمای اهل سنت صحبت داشتیم، در اینکه آقا امروز خطر وهابیت یک خطر برای شما عرض کنم جدی است. بعد اینا گفتن آقا ما سوالاتی داریم، یک جلسه بگذارید به سوالات ما جواب بدید. من تمام نامه هاشون رو دارم. ما با مسئولین هماهنگی کردیم یک جلسه بریم به سوالات آقایان جواب بدیم. و بعد این آقایان رو تحریک کرده بودن و خیلی عبارتهای تند، یعنی واقعا برخلاف سیره یک کرد اونها شروع کردن. البته با یکی از همین آقایان ما مستها گفت فلانی برای این آقایانی که اینجا آمدن 7-8-10 نفر رو آمدن، نفری 250,000 تومان پول دادن، نفری هم یه فرش برای خونشون بردن که برید جلسه آقای قزوین رو به هم بزنید. من نمیدانم راست یا دروغه، لازمم باشه اسم اون ماموستا رو یه روز اینجا میبرم، که نه تنها یکی، 2-3 نفرشون هم گفتن. خب این آقایانی که همچه قضایایی بود اونجا مطرح شد، آقا ما که وهابی نیستیم، چرا شما اینطور حرف میزنید؟ گفتم آقا الفبای فکری وهابیت براندازی حکومت جمهوری اسلامیه، براندازی حکومت شیعیه. دلیلم آوردم عبارتی از ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، بن باز و دیگران، که آقا اینها حتی از خود آقای ملک عبدالله که صراحتن میگه ما حاضریم 250 میلیارد تومان میلیارد دلار هزینه کنیم تا حکومت‌های شیعی را در منطقه ساقط کنیم. گفتم خب هر حکومتی برای خودش ارزش قائله. شما تصورتون این هست، حتی من گفتم که شیعه باشد، در همین کلمه الحمدلله لجعل اعداء انا من الهمقا، گفتم آقا این آقایانی که فریب وهابیت رو خوردن در اهواز به فکر براندازی نظام جمهوری بودن، جمهوری اسلامی اینها را پای جوخه دار فرستاد. در زاهدان علمایی که به فکر براندازی افتادن، من اونجا نام بردم، چرا اینها را پخش نمی کنن؟ مولوی عبدالقدوس، مولوی سلیمی، اینها به چه وجه آوردن حوزه علمیه خواهران چاه جمال را، حجره ها را مملو از مواد منفجره کردند برای اینکه برن علمای شیعه و سنی را بکشند و بعد اختلاف در داخل کشور بندازند. یعنی به جرم این که این آقا چون سنی هست باید مسئولیت داشته باشه، در کجای دنیا هست؟ اینها اگر این رو میگن، من خیلی فراتر از این رو عرض کنم، من نمیخواستم بگم، در همین سفری که من آمریکا بودم یک جلسه ما داشت مرکز اسلامی نیویورک، جمعیت مملو بود. الان هم اون دوستان دارن صدای من میشنون. بعد از جلسه یک آقای آمد با صدای بلند شروع کرد از من سوال کردن، آقای فلان شما چرا روحانیت آزاد در برابر کشتاری که در ایران هست ساکت نشسته اید؟ گفتم کدام کشتار؟ گفت اینی که بعضی وقتا اعدام میکنند و نمیدونم تو دادگاه ها غیره. گفتم برادر عزیز، هر کشوری برای خودش یه قانونی داره و هر کسی قانون شکنی کند مطابق قانون مجازات میشه. گفتم مگه در خود آمریکا اعدام نیست؟ گفت چرا؟ گفتم چرا اعدام میکنن؟ گفت چون قانون شکنی میکنن. گفتم خب جمهوری اسلامی هم برای خودش یه قانونی داره و هر کس از محدوده قانون رفت و جرمش طبق قانون اعدام بود اعدام میکنن. این ماند. بعد ایشون برگشت گفت که چرا شماها در برابر این کشتار سوریه ساکت نشسته اید؟ گفتم برادر من، چرا شما از کشتار بحره نمیپرسی؟ مردم سوریه خونشون رنگین تر از بحرینه. همینطوری ماند. سه تا چهار تا سوال کرد و من جواب دادم و دیگه سرش انداخت بالا بدون خداحافظی رفت. یکی از این دوستان گفت فلانی میدانی کجا هستید؟ ساختمان سازمان ملل در به قول 100 متری ما هست اینجا. نمیدونم سازمان FBI چه کار. گفتم آقا این اندازه ما نتونیم از حق دفاع کنیم، برای لای درز دیوار خوبیم ما. گفت آقا اینها چنینند. و گفتم بله، من این حرفام را دادم، تکلیف دارم. اگر سازمان FBI تشخیص داد من خلاف قانون کردم، طبق قانون با من برخورد کنه، تسلیم هستم. این آقا تصور میکنه که فرد به فرمان، نمیخواستم این مسائل رو مطرح بکنم، تمام این برنامه هم ضبط شده هست. این قضایایی که دارن مطرح میکنن این آقایان علمای اهل سنت، تصور میکنن چون عالم سنی هستن یک مسئولیت فراقانونی دارن، هر جنایتی بکنن، هر غلطی بخوان بکنن، هر اقدام علیه امنیت بکنن، کسی نباید بگه بالا سرتون ابرو هست. شما ببینید در طول این به قول 7-8-10 سال اخیر، من اصلا برای اهل سنت احترام قائل هستیم، برای علمای اهل سنت احترام قائل هستیم، ولی اگر چه سنی چه شیعه، حتی من گفتم منم باشم اگر فریب وهابیت رو بخورم بخوام توطئه علیه امنیت کنم، جمهوری اسلامی نسبت به شخص من هم به هیچ وجهی برای شما هم اغماز نمی کنه. حالا شما ببینید این مباحثی که این حضرات آورده ان، من خیلی خلاصه عرض می کنم بینندگان عزیز. این برادر بزرگوار جناب آقای علی نقی، کسی را به جرم این که سنی بوده شیعه شده، شیعه بوده سنی شده، به جرم عقیده، کسی را در جمهوری اسلامی ایران یا در پاکستان یا در عراق یا در لبنان محاکمه نمی کنن. الان صدها نفر میان سنی هست شیعه میشه، شیعه هست سنی میشه. به هیچ وقتی شما بیایید یک مورد نشان بدید که یک فرد شیعه بوده آمده سنی شده، گفتم بالا چشمت ابروز. یک مورد بیایید برای ما نشان بدید، یک مورد.
ولی اون طرفش زیاده.
ولی از اون طرفش زیاده. ولی از این که این آقایان بخوان توطئه کنن، جنایت کنن و مسئولیت قضایی هم داشته باشن، کور خواندن. شما ببینید در قضیه جنایت گورناک سال 78 36 تا ما شهید دادیم. رهبر جنایت کی بود؟ ملا کمال صلاح بوده، ملا کمال صلاح زهی بوده. در مسجد امیرالمؤمنین سلام الله علیه سال 79 توسط حزب الفرقان و حدود نزدیک 250 تا کشته و شهید دادیم ما. این جنایت به سرکردگی مولوی ملوک صورت گرفت. در جنایت تاسوکی 22 نفر از عزیزان ما به رگبار بستند، یکی از افراد رو خواباندن زمین مثل حیوان، سرش بریدن و سیدی کردن در میان مردم منتشر کردن. به رهبری کی؟ به رهبری عبدالمالک ریگی. جنایت دارزین بود 17 5 85 به سرکردگی برادر عبدالملک عبدالملک عبدالحمید ریگی بود. 12 تا شهید دادیم. جنایت بلوار سارالله زاهدان 25/11/85 بوده، به سرکردگی آقای شنبزهی بوده، از دوره دیده های برای شما رسم جماعت تبلیغی بود، نتیجهش 12 تا شهید. انفجار مسجد علی ابن ابی طالب 7/3/1788 بوده، 20 تا ما شهید دادیم، به سرکردگی آقای عبدالخالق ملازهی طلبه منبع العلوم سرباز بوده. و خب شما ببینید این مسائل و غیره، همین قضایای حوزه علمیه تعلیم الاحکام روستای چاه جمال ایران شهر منجر شد به اعدام آقای محمد یوسف سهرابی، برای شما عرض کنم مولوی عبدالقدوس ملازاده 22/6/86 بوده. خب اینها یعنی تصور میکنن چون مولوی هستن، چون اهل سنت هستن، اینها آزاد هستن، میتونن هر جنایتی بکنن، هر چقدر این مردم رو شکنجه کنن، توطئه کنن، ترور کنن، مردم را بکشن و امنیت هم داشته باشن. خب بینید این قضایا، حالا من نمیدونم دوستان پشت خط چقدر هستن یا نه،
پشت خطی بود که آجو هستن دیگه بندگان خدا.
بله عیب ندارد این عزیزانمون یه چند لحظه باشن، من دیگه نمیخواستم، میخواستم اینها رو یه مقداری در یک وقت،
حالا ما چون بحثای تقریبی داشتیم شب گفتم اگه
بشه. بله میخواد. بله
توی حالا شب دیگه آجو اینان مطرح.
بله من برای شما از کنم فیلمی که تهیه کردیم، اعترافات خود آقای مولوی عبدالقدوس، مولوی سلیمی، میگه آقا ما رفتیم در پاکستان مواد منفجره آوردیم، سلاح آوردیم، حوزه علمیه همه مملو بوده و بنا هم بود در یک جلسه ای که علمای شیعه و سنی هستن اونجا منفجر کنیم،
چه
کار کنیم؟ علمای شیعه و سنی را بکشیم، اختلاف و جنگ داخلی در ایران را بندازیم. خب انتظار داره جمهوری اسلامی بیاد بیا آقای عبدالقدوس دست درد نکنه، آقای سلیمی واقعا دست مریضاد، آقای عبدالحمید ریگی دست مریضاد که اومدی به قول 200 نفر 300 نفر رو بکشتن دادید. اگر این انتظار دارید این انتظار بیجاست، این انتظار رو من گمان نمی کنم وحشی های آمازون هم داشته باشن که شماها دارید، ولی اگر نه بناز هر کس طبق قانون مجازات بشه. خب فرض بفرمایید 10 تا روحانی سنی میاد خلاف امنیت، خلاف اخلاق، خلاف هرچه، میره تو زندان. چطور اگر علمای سنی رفتن زندان باید تو تمام ماهواره ها داد و بیداد فریاد، ولی علمای شیعه اگر رفت زندان یا اگر یک روزی اعدام شد، نه اینها مستحق این قضایا بودن. حالا انشاءالله ما این کلیپ رو مفصل انشاءالله در یک جلسه دیگر
طلب بینندگان عزیزمون باشه که اینو انشاءالله پخش کنیم. حالا امشب مناسب نیست، خیلی میخوام این مواضع رو مطرح بکنیم. خب تلفن ها رو لطف کنید که حالا تو این جناب آقای سرمدی هست زیاد. امروز که شیرازی هامون زیادن الحمدلله تهران. بله جناب آقای سرمدی سلام عرض میکنم، ببخشید که خیلی وقت گرفت و پشت خط
من.
ممنونیم.
الو سلام علیکم.
سلام آقای سرمدی.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر.
درود بر شما.
سوال داشتم در مورد آیه 7 سوره آل عمران که گفته که این آیات قرآن و تعبیلش رو هیچ کس نمی‌دونه الا الله.
بله راسخون فی العلم.
خب این راسخون فی العلم مثل همون الله عصد شده به اون، یا این که یقولون آمنا بعدش اومد اون یه بحث دیگه است، یا این که منظور این است که راسخونه در علم هم میدونن.
یک سوالتون
یه سوال دیگه هم داشتم که یه روایت هست علماء از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که گفته که علمای امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن.
بله
به هر رنوار گویا.
بله
میخواستم توضیح بدم حاج آقا.
بله
یه سوال این که حاج آقا کدوم یک از مراجع معظم و اعلم میدونن معرفی کنن که ما.
بله
خیلی ممنون.
خیلی ممنونی. خب بله جناب آقای رسول از مهاباد از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم صبحتون بخیر.
ممنونی.
یه سوال از آقای قزوین داشتم. این سوالی که از شیراز زنگ زد خواست که حضرت ابوبکر و علی تهمت کنه که اونا بودن رفتن خواستن رسول اکرم تو رو کنن.
کیا بودن؟
الو؟
بله؟
همون برادر، همونی که بی سوالی که از شیراز زنگ زد.
خب
که کنن 5-6 دقیقه پیش.
خب
آقای قزوین هم آدرس رو بیرزا گفت نه شما اسمشون رو نبرید، من سایتشون رو بهتون میدم.
بله.
از این ورم آقای قزوین میگه ما با اهل سنت اختلافی نداریم.
بله.
از این ورم میگه اختلاف نداریم، از این ورم میگه نه شما حرفی نزنید، برید من آدرس رو بهتون میدم. یعنی اونایی که رفتن برای درست حضرت ابوبکر رو معالی بودن که میخواستن پیامبر اکرم رو کنن.
خب
بعد یه سوال دیگه هم از آقای قزوین داشتم. شما فقط یه کانال های سنی که اصلا هنگی و هر یه جایی دیگه فرد تا به هفتاد میلیون ایرانی نگاه میکنی، یک نفر بگه بگیم اینا به اهل شیعه تومت زدن، فقط شما هستید آقای قزوین تومت بیزنید. مهدی دانشمند، احمد اصفهانی، علی رضا فنایان، انصاریان، شما حرفای هر واسم رجم پخش کنید، چرا پخش نمی کنید؟
خب حضرت عالی میتونید یکی از افتراعاتی که ما زدیم بیان بفرمایید جناب آقای آقا رسول؟ بفرمایید.
بله قول میدم تو برنامه یک کلیپ واسط مستقیم واسط بفرستم.
خب بفرستید ولی با سند در
چه شما میخواد ببین آقا رسول بزرگوار، ببین آقا رسول اجازه بدید عزیزم. شما اینجا میفرمایید شما فقط افترا میبندید، یا این رو افترای ما را دیده اید شنیده اید خب بیان کنید، اگر ندیده اید نشنیده اید این خودش افتراست، داری افترا میبندی به ما.
های قزوینی
جانم،
من دیدم شما خودتون شنیدی خودتون هم دیدید، اون کسی که با خدا مشکل داره شما خود شما هستی. های قزوینی من به 70 میلیون ایرانی کنه دارم، خود شما هستی با خدا و قرآن روش مشکل دارید.
خب بفرمایید کجا کدام مشکل رو داریم ما؟
نه دیگه قد شده کردی.
بله
خیلی ممنونیم. خیلی ممنون.
ولی من بله جالب اینه در همین قضایایی که با برادر عزیزمون جناب آقای مولوی مراد زهی داشتیم، این بزرگوار از من خواست یا ما یک سری انتقاداتی داریم از دوستان کارشناس شما، اینها را جمع کنید من صحبت کنم. ما هم جمع کردیم دوستان رو، ایشون شروع کرد یک چند تا کلیپ، گفتم جناب آقای مولوی مراد این کلیپ هایی که در شبکه های وصال هست و اونا اول حرف ما وسط حرف ما آخرش قطع کرده، اینا رو ما جواب دادیم. اگر اونها رو میخواد مطرح کنید اونا رو ما دیدیم، اینها جز افترا و اینها جوابش هم پخش شده. و اگر نه چیز جدیدی دارید شما، ما دوستان جمع کردیم شما بفرمایید. هر کدام از دوستان مطلبی گفتن اهانت به مقدسات اهل سنت، من جلوی شما توبیخ کنم، جلوی شما ملتزم بشیم که ما در برنامه هامون چیکار کنیم، اینها رو استدراک کنیم، پوزش بطلبیم. الانم من دارم خدمت ایشون و دیگر عزیزان، حتی موقع خداحافظی گفتم اگر چیزای دیگر تو کامپیوترتون هست بزرگواری کنید کپی کنید ما داشته باشیم ببینیم. فرض ما که معصوم نیستیم، شاید خدای نکرده از بنده یا دیگر دوستانمون مطلبی پخش شده اهانت به مقدسات اهل سنت بوده و ما پوزش میطلبیم، ولی ثابت کنید. شعار ندید برای ما. این که نمیدونم آقا شما با خدا مشکل دارید، آقا این اول نیست، الان نزدیک 10 ماه در شبکه یکی از شبکه های زیر پوشش به قول سازمان های جاسوسی 30-40 نفر رو موارد اتهام آورده، اول المتهم هم بنده رو آورده که آقا مشکل با خدا داره، حضرت آیت الله مکارم شیرازی دیگر بزرگان اتهام بستن. خب اینها با این اتهاماتشون
نیست که به جد بزرگواراتون امیرالمومنین بله. نماز خونده
بله دیگه بله. به قول به پیغمبر میگفتن بله. مجنون دیوانه ساحر بله. ما که به قول خاک پای بله. اون بزرگواران هم نمیشیم برادر عزیزم.
بله جناب آقا بنا جا ممنونیم. جناب آخر تلفن هم بگیریم از دیگه بس رو جمع کنیم. جناب آقای حسن آقا از تهران سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم.
از قم تهران.
از تهران.
بله بله ممنون.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
من یه یا علی مدد میگم که همه چی توش هست.
بله.
احوال پرسی خسته نباشید.
قربان شما.
من از امروز زنگ زدم به شبکه کلم
بله.
التماسشون کردم.
بله.
قسمشون دادم که آقا قطع نکنید، من نه حرف زشت میزنم، نه سب میگم بهتون، نه نمیدونم درشتیم، هیچی، فقط که چهار تا کلمه من حرف دارم گوش کن. گفت بفرمایید. که ضمن این قضیه خب هی میومد وسط کار قطع میکرد و اینها، حالا بماند که صحبت هم کردن این رو گفتم. گفتم شماها میایید تو این شبکه هاتون شروع میکنید به هر چی که دلتون میخواد به شیعه میگین، شیعه میگیره میشینه از کتابای خودتون جواب خودتون رو میده. مگه ما خدامون یکی نیست؟ پیغمبرمون یکی نیست؟
قرآنمون
مگه یکی نیست؟
قبلمون.
ما اقرار میکنیم قرآن ما تحریف نشده. حالا شما میگی فلانی گفته فلانی گفته، موارد ضعیف رو هم ولش کنید.
بله.
اگر میخواید این قضیه برطرف بشه، کتابهایی که خودتون برداشتین نوشتین اصلاح کنید. اگر شما مسائلی رو دارین عنوان میکنین توی کتابای خودتون جواب خودتون رو از اون کتابها میدن، مشکل ما چیه؟ مشکل باقی دیگه چیه؟ بله. از من پرسید که شما به من بفرمایید که ام المؤمنین عایشه آدم خوبی بوده یا آدم بد. گفتم خدا میدونه. اگر آدم خوبی بوده که خدا میدونه، اگر آدم بدی بوده ما از کتابای شما درآوردیم. ولی آیا شما بفرمایید که این ناموس پیغمبر ما هست یا نه؟ این حرفایی که شما دارید میزنید تو کتاباتون، این توی کتابای شما از خود شما نوشته شده، به خود شما از کتابای خود شما حاج آقا قزوینی و باقی بزرگان جواب میدن، کدوم یکی از کتابای شیعه گفتن که شما ناراحت بشید؟ این ناراحتی شما آیا حرف حق ناراحتی داره؟ شروع کرد به لات آلات خیلی مسائل رو عنوان کرد. بله. شما هم یکی از این ملاهای نمیدن فلان
هست. جناب آقا حسن آقا بستم داشته باشید دیگه، فرصتمون تموم شده.
یه لحظه من دو تا سوال دیگم سوال نگه از ایشون صحبت کردم. در خصوص سلمان رشدی بود، گفتم من تحقیق کردم که سلمان رشدی مبانی که نوشته از کجاست، دیدیم از کتابای خودتون بوده که ارتدادش صادر شد. آیا سلمان رشدی اون کتابی که نوشت شما قبول دادین؟ گفتم از کتابای خود شما در آوردی. یک. دوم، آقای بخاری، امام بخاری شما که شما میگین بوق بارگاه، اینها برین سمت پاکستان و هندوستان ببینین از اهل سنت چه کسانی بوق بارگاه دارن و میرن اونجا، اونجا متوسل میشن به امام بخاری. شما اینو در نیاوردین، به پسر پیغمبر، به نوه پیغمبر، به بچه های پیغمبر اعتراض میکنین. این صحبت هایی بود که من امروز به شبکه کلمه گفتم. گفتم این جام بگم خدمت حاج آقا، هر چی جواب هست شما از کتابای خود اینا
درود بر شما آقای حسن آقا. خیلی متشکریم، متشکریم از که با ما تماس گرفتید. ما ممنونیم از همه بینندگان عزیزی که تماس گرفتن و دیگه نشد ما تلفن‌های بیشتری رو بگیریم و خدمت شما عزیزان باشیم. حالا تلفن‌ها که خیلی زیاد دارن، اگه می‌ذاشتیم چون باید یکی دو ساعت دیگه هم تلفن می‌رفتیم، ولی دیگه عذرخواهی می‌کنیم، دیگه پایان وقتمون هست. ما چند تا از مطالب موندن اینجا که اینا رو عرض کنیم خدمت شما، سوالات رو از آقا بپرسیم و ان شاءالله پاسخ بدن و برنامه رو جمع بکنیم. آقا از مباحثی که دوستان مطرح کردن و اون آقای احمد پور از سقز حالا مباحث قشنگی رو فرمودن، یه مطلبی رو آماده کردن خیلی مؤدبانه و خیلی زیبا از سقز صحبت کردن و اونجا گفتن که اگر انتخابم بوده ما عذری نداشتیم، ما که شرکت نکنیم پیش قضیه انتخاب کردن و جماعت اونجا دیگه مثلا کمک کردند و خوی اتفاق افتاده و حالا حق امیرمون گرفته شده، همه اینا رو فهمودن. بعد آخرش گفتن حالا ما چه چیزی بکنیم که به دینمون اضافه بشه و این باعث بشه که ما رستگار بشیم؟
ببینید برادر عزیزم، این که ایشون اولا آمد و بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین رو مطرح کرد و این رو گفت با هر گونه برای شما عرض کنم توسل و غیره و اینها، میخواست بفهمانه که ایاک نعبد و ایاک نستعین از کمک گرفتن از دیگران منافات داره. با یکی از این علمای بزرگوارم که جدیداً بحث می‌کردیم، گفت آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین، گفتم خب واستعینوا بالصبر والصلاة، این چیه؟ صبر و صلات خداست یا دون خداست؟
این مداری ماند، گفت نه عبادت خداست. گفتم مثلا قرآن داره وستعین و شما در نماز میگید ایاک نستعین، قرآن از اون طرف میگه وستعین و به صبر و صلات، به صبر و نماز استعانت بجوید. این صبر الله یا دون الله؟ اگر میگی الله کفره، اگر میگی دون الله بس با ایاک نستعین شما منافات داره. این قضایا رو این آقایان درک نکردن، یعنی توحید خرابه، توحید خرابه، قرآن رو متوجه نشدن. ببینید تمام جهان هستی، حتی ما که متوسل به امیرالمؤمنین میشیم یا علی میگیم، ما بابا ما یا علی، اگر کسی یا علی بگه از علی، از پیغمبر، از امام رضا استقلالا حاجت بخواد، مرتد، کافر، مشرک، بیدین، لا مذهبه. بله. و شما از اون پیرزن بی سوادم سوال کنی میگه آقا یا علی بدون خدا ازش بخوای، میکوبه تو دهنت، همون لنگ کفش ور میداره میکوبه، این چه غلطی داره میکنی تو؟ علی هر چه داره از خدا داره. اگر من میگم یا علی، اون علی را صدا میکنم که مظهر اسما و صفات حقه، اون علی را من صدا میکنم که عبد محض خدای عالم هست، اون علی را صدا میکنم پیش خدا آبرو دارد، همانند عیسی‌وار، همونطور که خدا به عیسی قدرت داده مرده زنده کند، مریض شفا بدهد، همون خدا هم به علی ابن ابی طالب این قدرت رو داده.
بده.
یعنی یه مقدار این عزیزانمون در این که خوب اگر واقعا دیگران اشتباه کردن رفتن،
آیا این وظیفه میشه؟
آیا ببینید اگر این هست شما چرا این سوال رو فقط از ما میکنید؟ این عبارت رو ما خواندیم امروز که میگه آقا من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. شما بیا این 420 میلیون شیعه را میگید آقا کافره، چون هیچ شیعه در دنیا شما نداره جز اینکه منکر خلافت ابی بکره. آیا این فتوای شیعه اینجا شما وقتی میایید برای شما عرض کنم تلک امتن قد خلط اینجا کار نمیکنه؟ ولی اگر کسی بیاد نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه حرفی بزنه، آقا اینجا تلک امتن قد خلط، اینجا شما این آیه رو برمیدارید قرائت میکنید. برادر بزرگوارم، اونی که امروز ما میخواهیم از دوستان، من اون روزم به دوستانم عرض کردم، ما نبش قبر نکنیم. اگر بناس نبش قبر بشه ما بیاییم برایشان در لابلای کتابهای شیعه مطالب ضعیف، مطالب مرسل یا عبارتهای نادرست در بیاریم به رخ بکشیم، ما اگر شما 10 عبارت نادرست از لابلای کتابهای شیعه در بیارید، ما در کنارش 100 از این نبش قبرها داریم. چون تو قبرهای شما از این جسدهای ویرو، جسدهای اینچنینی گندیده الا ماشاءالله هست. واقعا اگر میخواد درست بشه همه کنار هم باشیم، شیعه، سنی، غیره، همه اینا در صف واحد بیاییم. آقا برگذشته ها بگیم صلوات، شیخ طوسی حرفی زده، علامه مدرسی حرفی زده، برای شما عرض کنم آقای استرابادی حرفی زده، بابا بگذاریم کنار. امروز ما باید چه کار کنیم؟ آیا نبش قبر کنیم، گذشته ها را بره خودیگر بکشیم، یا نه ببینیم امروز ما وظیفمون چیه؟ امروز مراجع ما چه دارن میگن؟ امروز حضرت آیت الله اعظم سیستانی، آیت الله اعظم مکارم شیرازی، آیت الله اعظم وحید خراسانی، آیت الله اعظم شبیری زنجانی، آیت الله اعظم صافی گلپایگانی، این بزرگانی که امروز ما افتخار خادمی این بزرگواران داریم، دست این بزرگواران را میبوسیم و به این بوسم افتخار میکنیم، اینها امروز چی میگن؟ شما بیایید علما و بزرگان شما هم بیان بنشینن ببینن چه دارن میگن اینها. امروز در کتابهای درسی اهل سنت که واقعا زمینه ساز این ترورها شده، اینها را بیان بردارن. و این فرقه هایی که شده اید، نمیدونم یکی دنبال دیوبندی ها، یکی بریلوی ها، یکی نمیدونم فلان، یکی فلان، نمیدونم یکی مقلد، یکی غیر مقلد، به جان هم افتاده اید شماها، تکفیر همدیگر دارید میکنید. من انشاءالله در برنامه های آینده کتاب های درسی که آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با مولوی عبدالحمید گفت آقا این کتاب های درسی شما هست که بعضی از طلبه هایی مثل برای شما عرض کنم ریگی ها را تربیت میکنه، افرادی میان کمربند انفجاری میبندن و ده ها انسان بی گناه رو به خاک خون میکشن. اینها باید اصلاح بشه. و ما تقاضایی که داریم از آقایان، من بارها هم گفتم، باید حوزه های علمیه شیعه و سنی با نظارت مراجع عظام تقلید و بزرگان اهل سنت کنار هم بنشینن، راه چاره بیاندیشن. ما بیایم اینجا حرف بزنیم، اون آقایان اونجا حرف بزنن، ما بیایم نقاط ضعف اونها را برملا کنیم، اونها نقاط ضعف ما را برملا کنن. این خلاصه جز این که خلاصه بر این گل آب دیگری هم افزودن چیز دیگری نخواهد بود. ولی ما دیروزم من با مولوی مرادزهی گفتم ما 5 ماه 6 ماه شبکه ولایت جنبه های اثباتی رو داشتیم، کاری نداشتیم. این آقایان شروع کردن هجمه کردن، شروع کردن اهانت کردن، جسارت کردن. آقا وقتی به مقدسات ما اهانت میکنن، ما نباید دفاع کنیم؟ خب اون آقایان الان بیان استوب کنن، به مقدسات ما جسارت نکنن، ما هم قول میدیم از اون لحظه کوچکترین مسئله رو پیش نیاریم. یکی از آقایان میگفت آقا این حرفایی که نسبت به عایشه شما گفتید، گفتم آقا از کتابهای شیعه گفتیم از کتابهای، خب آقا اگر نسبت به مادر شما کسی یه حرف بدی بزنه این رو میارید؟ آیا مادر شما هست عایشه یا نه؟ گفتم آقای مسلم مادرش بود یا نبود؟ آقای ابو داوود مادرش بود یا نبود که کتابش آورده؟ اگر بناست حریم ها حفظ بشه، باید اول از ناحیه شما ها حفظ بشه. ولی ما داریم میگیم آقایان اون روزی که استوب کردن، این هجمه ها متوقف شد، ما همون لحظه هم پاسخ ها دفاع و هجمه ما داریم هم دفاع میکنیم و هم هجمه. هیچ رودرواسی ما نداریم ما. و این که به قول این آقایان میگن آقا شما وهابی ها رو بهانه کردید، بعضن به مقدسات ما هم، اولا تا به حال ما به مقدسات اهل سنت جسارت نکردیم، از کتاب هاتون آوردیم. بله میدانیم تحمل این برای اهل سنت سخته، کاملا ما این رو میفهمیم، ولی اهل سنتی که ساکت نشستن، اینها دارن به حضرت زهرا اهانت میکنن، به امیرالمومنین اهانت میکنن، به حضرت ولیعصر رکیکترین عبارت رو میگن، خب ما هم ناگزیریم. یک سری مقدسات این وهابیا با مقدسات شما مشترکه، ما هم ناگزیریم این راه رو هم ادامه میدهیم، هیچ ابایی هم نداریم. بارها هم گفتیم که بزنن تا بزنیم. و ما یقین داریم پیغمبر اکرم در روز قدیر یک دعا کرده و یک نفرین فرموده، اللهم منصر من نصره وخذل من خذله. هر کس علی را یاری کند خدا یا یارش باد، هر که علیه علی تلاش کند خدا خارش کن. بینندگان عزیز ما دیدن شیعه و سنی در این 7-8 ماه خزلان برای این شبکه ها و برای کارشناساشون قطعی بوده. ما هفته ای نیست که چندین خزلان برای اینها، ذلت برای اینها، آبروریزی برای اینها از کتابهای خودشون ثابت کردیم. همینی که آقا ببینید این آقایان آماده نمیشن بیان کنار هم بشینیم صحبت کنیم، میترسن، میدونن منطق ندارن، حرف برای زدن ندارن. همین دلیل نیست که اینها دارن میترسن؟ آیا این دلیل نیست که اینها باطل هستن؟ اینها دلیل نیست که حرف برای گفتن ندارن آقایان؟ خب کسی از گفتگو که وحشت نمیکنه.
خدمت آج آقا وقتم گذشته، 2-3 دقیقه بیشتر باقی نمونده. این آقای سرمندی آج آقا و راسخونه فی العلم رو گفتن که عطف به چی هست اگه اینو توی 2-3 دقیقه.
ما روایات متعدد داریم که مراد از راسخونه فی العلم امیر المؤمن ائمه علیهم السلام هستند. حالا اگر فرصت نیست، اگر فرصت بود 5 دقیقه من تمام اینها را مختصر از منابع شیعه و سنی که مراد از راسخونه فی العلم ائمه علیهم السلام هستند. و یک چیز دیگر میشه،
این علما امتی که افزن
بنده علمای امتی هم اونجا گفته، مراد از علمای عموم نیست، مراد از علما ائمه امت من هستند. ما روایات متعدد داریم که علمای امتی یعنی ائمه علیهم السلام افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستند.
خیلی ممنون، دیگه فرصت تمام شد، دعا بفرمایید واسه ختام جلسمون. همیشه دعای حضرت
خواهش می‌کنم. خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، اگر بناس یک دعایی از ما به اجابت برسانی و یک حاجتی برای ما بدهی، اون یک دعای ما و اون یک حاجت ما این باشد که هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، بر بیماران شفای عاجل کرم فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که به ما دادید، ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراهی فرمودید و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن بسیار سپاسگزارم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی. علی ای